دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 92 از دوره علم ثروت که تو مرحله 12 هستیم، انشاءالله با امید خدا یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم و بتونه برامون تاثیرگذار باشه. من اول از همه بهتون بگم که یه طرز فکری در مورد حالا در مورد اینکه خودم، چون توی ابتدا گفته بودم تو مرحله 12 تمرینایی که خودم انجام میدم و قطعا در موردش صحبت میکنم. اولین چیزی رو که بچه من فکر میکنم خودم بیشتر از همه دارم سعی میکنم تمرینش کنم، واقعا هم یه جایی از دستم در میره ولی بیشترین تمرکزم روی این موضوعه، کلن اگر از من بپرسن بگن که آقا چیزی که باعث شد تو رشد بکنی چی بود، میگم چیزهایی که یاد گرفتم نبود. یعنی تمام چیزهایی که من یاد گرفتم در مورد موضوعات باورهای مالی، مثلا چیزهایی که یاد گرفتم خیلی بهم کمک نکرد. اصل چیزی که باعث شد به من کمک بشه اینه که من متوجه شدم یه ذهنی دارم که یه سری اطلاعات داخلشه و اون اطلاعات داره منو مدیریت میکنه در رابطه با پول، حالا در رابطه با همه چیز هست، حالا ما سوژمو پوله. بعد هرچی بیشتر یاد میگرفتم بیشتر متوجه میشدم، میگفتم که اوکی، پس مثلا من قبلا یاد گرفته بودم پول کمه، بعد به مرور زمان با اطلاعاتی که به دست آورده بودم توی آموزش ها فهمیده بودم که پول فراوونه. همین که فهمیدم پول فراوونه، به درکی که رسیدم این بود که آقا من فکر کنم مثلا کلن ساختار مغزم، ذهنم یا ذهنیت هام در رابطه با پول اشتباهه. و همین امر باعث شد که من دیگه زیاد مراجعه نکنم به ذهنم که ازش بخوام کمک بگیرم. بذار یه جور دیگه ای بگم. فکر کنید که من مثلا توی من حافظه مغز من مثل یه فلش مموری، مثلا توی اون حافظه یه سری اطلاعات بود که داشتم از اون اطلاعات تغذیه میکردم، استفاده میکردم برای جلو بردن مسائل مالی. من اومدم توی کلاسی یه سری چیزها رو یاد گرفتم، فهمیدم همه چیزهایی که یاد گرفتم با چیزهایی که من بلد بودم تناقض داره، فهمیدم چیزهایی که بلد بودم اشتباه بود و میخوام بگم چیزهایی که یاد گرفتم بهم کمک نکرد. کمکش اینجوری بود که وقتی فهمیدم پول فراوونه، اما در این حال فهمیدم که تو مغز من فقر باوره، یعنی درک من از ثروت این بود که کمه، این اطلاعات باعث شد که من از افکارم کمک نگیرم. چرا دارم اینو میگم؟ یکی از چاله هایی که خیلی از بچه ها توش گیر میافتن، من امروز یکی از بچه هایی رو دیده بودم که با هم صحبت کردیم که در رابطه با این موضوع بود که نتیجه گرفته، بعد ولی الان وسط نتیجه گرفتنه یه جایی حالش خوب نیست. بعد من چیزی رو که شناسایی کردم این بود که گفتم شما باید، شاید این دومین نفره که توی این هفته من تمرین تسلیم بودن رو میدم، یا آقا باید تسلیم باشی، باید در رابطه با این ذهن تسلیم باشی. اگر من روزهای اول رشد کردم، من چیزی که باعث شد رشد کنم، من از تو ذهنم اومدم بیرون. یعنی به قول حالا انیشتین میگه مشکلاتی که با ذهن ایجاد کردی نمیتونی با همون ذهنم درستش کنی. و من به این درک رسیدم که آقا باید از ذهن بیای بیرون. این ذهنه، این فلشه، هر موقع سراغش بری همون مطالب رو میگه. بچه ها یه اولش که میان، بعضی از بچه ها اولش که میان تسلیم تسلیم میان، چون به قد کافی آسیب خوردن و قبول کردن که آقا من دارم اشتباه میزنم، از اونجا میاد تسلیم، هرچی بهش میگی گوش میکنه، یه رشد خوبی میکنه. از یه جایی به بعد فکر میکنه که الان دیگه فهمیده چی کار باید بکنه، دوباره میره سراغ چی؟ دوباره میره سراغ ذهنش و گفتگوهای ذهنیش. گفتگوهای ذهنی تو، حالا همین امروز تو کلاس امروز بهت یه چیزایی رو میگم که خودت متوجه میشی گفتگوهای ذهنی، آقا همون مقاومتایی که بود نمیذاشت، منو گوش کن، همون مقاومتایی که نمیذاشت ما بیایم وایسا رو گوش کنیم، اصلا بیایم تو این حوزه، بیایم تو این دوره، همون الانم هست، فقط شکلشو عوض کرده. یعنی قبلا موافق نبود که ما اصلا رو خودمون کار کنیم، به خودمون عشق بدیم و زندگیمون ارتقا بدیم. اون ذهنیته که اون موقع بود هنوزم همون عقیده رو داره، دوست نداره ما از زیر سیطرش بیرون بیایم. به خاطر این بعضی از بچه‌ها میان یه سری کارا رو میکنن، زمانی که تسلیمن تمرین میکنن میان بالا، رشد که میکنن فکر میکنن باید برن سراغ ذهنه، ذهنیتاشون رو گوش کنن. آقا علت، اگر دنبال رشد میگردی، تنها راهش اینه که از توی ذهنت بیای بیرون، نه اینکه وایسی توی ذهنت ریاضی کنی، انتخاب کنی، بگی اینجاهاشو گوش میکنم، اینجاهاشو گوش نمیکنم. از تو ذهنت باید بیای بیرون. ما یه جلسه کامل در رابطه با این داشتیم که آقا ما نوشتیم، اقرار کردیم، تسلیم ما، آقا این ذهن داخلش کلی ویروس رفته و این ویروس ها همچنان اون تو هست و همیشه هم هست، ما دیگه ازش تقضیه نمی کنیم. من از من قبلی اگر استفاده کنم به همون جاهای قبلی میرسم. اگر میخوام رشد کنم باید از داخل اون ذهنه بیام بیرون، از داخل اون ذهنیت ها باید بیام بیرون. و این امر به من، حتی خود من، مثلا یه روزایی میرسه واقعا خب نتایج خیلی خوبی گرفتم، شرایطم خیلی فرق کرده با گذشته، نمیگم ایدئال دیگه، ته تهشه، خب خیلی جای رشد دارم، ولی نسبت به گذشته خودم خیلی اوضاعم بهتر شده. ولی یه روزایی یه ساعتایی میبینم که مثلا اصلا کوک نیستم، اصلا ردیف نیستم، بلا فاصله فیلمو میزنم عقب ببینم آقا من به قاعده 2 دقیقه 5 دقیقه شروع کردم دوباره افکارمو گوش کردن. یکی از بزرگترین روش‌هایی که ذهن باهاش اذیتت میکنه میدونی چیه؟ ما خیلی کلاس گذاشتیم در مورد این که آقا هویت نگیر. ذهن میاد به من میگه تو سلطانی، تو امیر خلعتبری هستی، این وامو به من میده. بعد میگه تو مالک همه این چیزایی، اینم به من میده. حس خوبیه دیگه، برای یه کسی که تا حالا هیچ کاره بوده میاد بهش یه جایگاه میده، میگه تو این موقعیت داری، پوزیشن رو داری، من خوشم میاد. بعد بلا فاصله شروع میکنه منو ترسوندن و سعی میکنه به من یاد بده چجوری این وضعیت رو کنترل کنم. از اونجا استرس میاد تو زندگی من. ما میخوایم زندگی خوب داشته باشیم. اگر هویت بگیری جلوی رشد تو میگیری. یعنی فکر کنید مثلا 10 تا کارمند در نظر بگیرید، از ده توی بانک، از دربون گرفته تا رئیس بانک، شماره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دهمی میشه رئیس بانک. خب شما فکر کنید که حقوق از شماره 1 حقوقش 1 میلیونه، شماره 2 حقوقش 2 میلیونه، اونی که توی بانک داره کار میکنه، شماره 3 مثلا فلان کاره اونجاست، اون حقوقش 3 میلیونه، اون یکی 4 میلیونه، 5 میلیونه، 10 میلیون حقوق رئیس بانک. مثلا من چرا میگم هویت نگیر؟ فکر کن مثلا تو اولین نفر بودی، یعنی اون شماره 1 بودی، حقوقت 1 میلیون بوده. از توی اون کاراکتر میای بیرون، از اون مثلا نگهبان در، از اونجا میای بیرون، از اون هویت که میای بیرون دیگه، چون تو اون نیستی حقوق اونو به تو نمیدن، تو رشد میکنی. یعنی همون که از تو اون شماره یک میای بیرون، از اون هویت شماره یک میای بیرون که حقوق 1,000,000 داره، بعد به این فکر نکن که بلافاصله سریع هویت دیگه ای بگیرم. اصلا تو هویتم نگیری، روح چون مبناش بر روی رشده، بلافاصله به سمت بالا میره، به سمت رشد میره، به سمت پیشرفت میره، به سمت ارتقا میره. روح خاصیتش اینه. یعنی خیلی نگرانم، میگم آقا من از ذهنیتام بیام بیرون، خب من به رویام فکر نکنم، به خواستام فکر نکنم، اگه من هویت نگیرم پس من هیچ رشدی نمیکنم. تو نخوای رشد کنی هم روح روندش رشده. ببین میگم روح روندش رشده، یه سری چیزا تو این جهان هست، یعنی ذات هر چیزی تو این جهان رشد میکنه، مثل گیاه که رشد میکنه، مثل درخت ها که رشد میکنن، مثل حیوانات، انسان ها. یه روندیه، یه سیستمیه که همه چیز بر مبنای رشد داره، همه چیز رشد میکنه. یعنی این روح هم چون ذات اصلی ماست، چون بیس اصلی ماست، بخشی از این جهانه، و اون روح خودش روند عادیش رشده. یعنی اگر شما کمکش نکنی هم رشد میکنه. یعنی فرمش اینه، فرم روح اینه، همش رو به ارتقا میره، رو به بالا میره. خب شماره 1، طرف از اون هویت میاد بیرون، من میگم آقا اومدی بیرون، الان بلا فاصله روح تو رو میبره تو شماره 2، یعنی میشی نفر دوم، حقوقت 2,000,000 میشه. یه خواهشی ازت میکنم، هویت نفر دوم به خودت نگیر، چون ساختار ذهن اینجوریه، میگه ای والا تو دیگه دربون نیستی، تو نفر دوم این مجموعه بانک هستی و حقوقت از یه نفر بالاتره، عجب جایگاهی داری، باریکلا چه رشدی کردی، تو چه پوزیشنی داری، دیگه الان لباس فرم خاص خودتو داری میپوشی. با اینا به معنی که هیچ کارم پوان میده، وام میده، من خوشم میاد توی اون کاراکتر شماره 2 فرو میرم. وقتی تو شماره 2 فرو رفتم بچه چه اتفاقی میفته؟ من در نهایت تا اندازه حقوق اون شماره 2 بیشتر رشد نمی کنم. چرا میگم هویت نگیریم؟ برای اینکه اگر هویت بگیری بری تو کاراکتر شماره 2، حقوق 2,000,000 میشه. اگر هویت نگیری چه اتفاقی افتاد؟ وقتی شماره 1 بودی، مثلا من دربون بودم اولش، وقتی از اون هویت اومدم بیرون، از هویت اومدم بیرون یعنی از ذهن اومدم بیرون، وقتی اومدم بیرون خود به خود روح من چون روندش رو به صعوده، رو به بالاست، اتفاقی که افتاد بلافاصله من درآمد شماره 1م 1,000,000 بود، رفت رو شماره 2. اگر تو اون هویت نمیگرفتم میرفت رو شماره 3، اگر نمیگرفتم میرفت شماره 4. من قسم میخورم از روزی که خودم شروع کردم برای رشد، یعنی تو این حوزه، به خدا قسم، قسم میخورم من اگر توی هیچ هویتی گیر نمی کردم، حتی همین الان نفر اول دنیا شده بودم. تا همین الان ها، یعنی تو همین 2.5 سال من نفر اول دنیا شده بودم. منم بسیار گیر افتادم. آقا من یه تایمی توی کاراکتر، توی هویت صاحب یک BMW و جایگاه فلان، امیر خلطفری آن کسی است که آمده است و به ما درس ها میداد. سلام آقای خلطفری. بابا منم ضعیف بودم دیگه، منم گیر میکنم دیگه. به خدا خودم جلو رشدم رو گرفتم. یعنی این اندازه رشدی که شاید بر خیلی ها بشه بگن واو، من جلوشو گرفتم، وگرنه این رشدی که من الان کردم، با رشدی که اگر هویت نمی گرفتم می کردم، به والله اصلا خیلی بیشتر بود، خیلی اون رشد فراتر از این اندازه بود. من ما ضعیفیم، گیر می کنیم، هی میریم توی هویت گیر، خوشمون میاد دوتا با همون سلام علیک می کنن، گیر می کنیم. انقدر من هیچ کاره بودم، انقدر من هیچ کسی نبودم، انقدر من بی هویت بودم، انقدر پذیرفته نمی شدم، تقصیر ندارم و میام سوار. بابا من بهتون اون روز گفتم یه سری علائم هست که میشه عروش فهمید که آدمه تو کدوم جایگاه وایساده. من اندازه 2.5 ماه، بچه ها خیلی جالبه، اندازه 2.5 ماه BMW رو خریده بودم، اندازه 2.5 ماه شبا نصف شب 3 بار 4 بار از خواب بلند میشدم میرفتم میدم هوا تاریکه، میخواستم سوار ماشینشم برم تو خیابون. راستشو دارم بهت میگم، کاری نداره. حالا بعضیا دقیقا مثل شرایط من بودن، مثل یه رو بر روش میگذره یه ماشینی میگیرن، یه جوری وانمود میکنن که انگار ما از اول ننه بابا پولدار بودیم و اوضاع همینجوری بود. و حالا دیگه من میخوام به شما که یه مقدار چیز ندارید دیگه، فقیر مقیرید، من باید به شما بگم از این فازا برمیدارن. ولی خدا میدونه که من هنوز همچنان به خدا دعایی که الان توی کلاس همین شروع کلاس کردن گفتن خدا میشه به من و بچه ها کمک کنی، به ما کمک کن، به ما بگو، بگو بیدار شیم، بگو خوب زندگی کنیم. تو میدونی چیا به ما بگی. منم خودم هم همون، یعنی من میخوام بگم من عقل ندارم، بعضی فهم کنم من فروتنی و تواضع دارم. عقل من چیه؟ مجموعی از ورودی هاییه که اومده تو ذهنم دیگه. پس من عقل ندارم، چون ورودی هایی که من گرفتم، دوست عزیزم، من تو دیوونه خونه ورودی گرفتم. دیوونه خونه که چیز درست حسابی به آدم نمیده. حالا درد این هویت گرفتنه چیه؟ یعنی هویت گرفتن رو چجوری هویت میگیریم بچه؟ الان اصلا گیجت نکنم، خیلی ساده بهت بگم، افکار تو که گوش میکنی هویت میگیری. افکار تو که گوش میکنی باید حرف میزنه، باید صحبت میکنه، متقاعدت میکنه، باید یه چیزایی رو میگه. مثلا وقتی من گفتگوهای درونیمو گوش میکنم، با من که حرف میزنه اولین کاری که میکنه به من میگه ماشالله عجب جایگاهی پیدا کردی. خب من بلافاصله فکر میکنم واو. بعد جالبه بچه، ذهنی که هیچ وقت نمیاد از داشتهای من برای من تعریف کنه بگه تو چقدر داشتهای خوبی داری، الان نتایجی که گرفتم اینا رو نمیگه، من فکر میکنم بلد نیستم، باید برم تمرین کنم داشتهامو بنویسم، نقاط مثبت شخصیتمو بنویسم، داشتهای شکرگزاریمو بنویسم، باید تمرین کنم. فکر میکنم بلد نیست دیگه. ولی همین ذهنی که نشون میده اونجا بلد نیست، اونجا به نفعش نیست که بلد نیست، اینجا میاد یه کار دیگه میکنه، به من میگه که میگه ماشاءالله چه جایگاهی پیدا کردی، ببین چقدر آدم و تحویلت میگیرن. خیلی خوب، من بلافاصله خوشم میاد، میچسبم دو دستی به اون جایگاهی که ذهنم گفته. برای چی میگم گفتگوهای ذهنی تو گوش نکن؟ برای اینکه یکی از ترفنداش اینه، به من جایگاه میده، به من یه موقعیت میده، یه هویت میده، میگه شما شدی امیر خلعتبری. بعد من دو دستی میچسبم به اون، بلافاصله شروع میکنه منو ترسوندن برای از دست دادن اون جایگاه. وقتی من بترسم هر بلایی دلت بخواد میتونی سر من بیاری. اینو بدون، چه من باشم چه تو باشی، اگر کسی تونست ما رو بترسونه، تو لحظه ای که ما داریم میترسیم هر بلایی میتونه سر من تو بیاره. و این ذهن این ترفند و بلده، میشناسه، میدونه اگر بخواد تو رو تضعیف روحی کنه باید بترسونتت، باید بترسونت. ترس از دست دادن یا ترس از به دست نیاوردن فرقی نداره، در دو صورتش تو ترسیدی. وقتی که تو میترسی انانت از دستت خارج میشه، اولین اتفاق بعدی که برات میفته این که آرامش و تمرکز تو از دست میدی. آرامش و تمرکز تو از دست دادی، قدرت تو از دست دادی. چرا؟ چون قدرت تو توی تمرکز و توجهته. یعنی هر کاری رو امروز با کیفیت از بچگی تا به امروز با کیفیت تو زندگی انجام دادی، برو ببین توی همه‌شون وجه اشتراکش یه چیزی بوده، تو اونجا تمرکز و توجه درست حسابی داشتی. وقتی من تمرکز نداشته باشم، من اون روز گفتم شما نگاه کن ببین، اگر با بچه یه دونه تهی سوزن رو میخوای نخ کنی، یه نخ سوزن کردن، نخره میخوای بذاری تو سوزن، انقدر کار به این سادگی رو، اگر شما تمرکز نداشته باشی یه دفعه میبینی 20 دقیقه است داری هی سعی میکنی نخره بزنی تو سوزن، نمیتونی انجامش بدی. حالا همین چه که نمیتونی اونو انجام بدی، وقتی که تمرکز داری یه کارهای گندهی میکنی تو این دنیا. یعنی انسان هست که 20 دقیقه طول کشیده نتونسته نخ سوزن کنه، همونجا انسان هست که میتونه آپولو هوا کنه. وقتی نگاه کنی میبینی تمرکزه. یعنی تو زمانی که بابا چرا، من یه چیزی ازت بپرسم، همون آدمی که میگه من حرف زدم بلد نیستم، تو جمع خجالت میکشم، برو نگاه کن ببین چرا موقعی که خیلی عصبانی میشی و اصلا دیگه قاطی کردی، ناراحتی، دلخور شدی، چرا عصبانی میشی وقتی داری به یکی میگی؟ اونجایی که دیگه لبریز شدی، میخوای به یه نفر بگی آقا تو حق من خوردی، اشتباه کردی، چرا این کارو کردی، فلان کردی، بیسار کردی؟ برو ببین چقدر با کیفیت صحبت میکنی. چرا؟ تو که عصبانی؟ به خاطر اینکه اون لحظه تمام تمرکزت برای اینه که به اون آدم بفهمونی تو داری در حق من اشتباه میکنی یا داری اشتباه انجام میدی یه کاری رو. همون آدمی که میگه بلد نیستم، بعد خیلی جالبه نگاه کن ببین همون لحظه که اتالا برد پیش اومده دیگه عصبانی بودی، خواستی یه جایی حرفی رو بزنی، چنان با اقتدار صحبت کردی، بعد حافظت به این ساعت کار کرده، چیدمان کلمات و واژه‌هات انقدر زیبا بوده، انقدر عالی بوده، تو اصلا توانای مادرزادی هستی اونجا. بعد از اون حالتی که در میای میخوای یه جایی حرف بزنی، تمرکز نداری، نمیتونی، بیکیفیت هم عمل میکنی. چرا حالا تمرکز نداری؟ چون ذهنت تمرکزتو از تو گرفته. چجوری؟ گفته نکنه ببین همه اینجا رو تو یه حسابی میکنه، اگر بد حرف بزنی همه بهت میخندن و این یاراتو از دست میدی. مواظب باش، همین ویروس میتونه کلن پازل تو رو به هم بریزه. چرا؟ چون ذهن میدونه اگر تو رو یه جوری باهات صحبت کنه که تو حساس بشی، زمانی که تو حساس بشی میترسی از این که با حساسیتت برخورد کنی، حتما هم برخورد میکنی. من میخوام بگم قدرت من و تو توی تمرکزمونه. تمرکز رو نباید از دست داد. پس ذهن من به من هویت میده. هویت که داد به من میگه که حالا این جایگاه رو حفظ کن. ترسیدم، میخوام این جایگاه رو حفظ کنم. چون ترسیدم، اثر ترسم میخوام این جایگاه رو حفظ کنم و دستش ندم، هر کاری بکنم، چون ریشه انرژیم ترسه، هر کاری بکنم با اون ترسه نزدیکتر میشم. همه اینا رو توضیح دادم که یه چیزی بهت بگم. بهت بگم عزیز من، موضوع اصلی فقط یه چیزیه، اینه که یکی از تمرینای بزرگ من، خیلی باید تونتون به یاد خودم بیارم که امیر ذهن تو داری گوش میکنی؟ بله دارم گوش میکنم. چرا داری این ذهن رو گوش میکنی؟ ولو اینکه حرفای خوشگل خوشگل بزنه. مگه این من الان یه جایگاهیم، اومدم توی جایگاهی؟ مگه سال 97 همین ذهنه نبود که به تو میگفت به این جایگاه نمیرسی؟ مگه اینجا رو توهم نمیدونست؟ بله. مگه هزاران حرف نمیزد در راستای این که تو رو نامید کنه که با بیخیال شو، وقت تو تلف نکن؟ چی داری وایس گوش میکنی؟ مگه به تمام تمریناتت نمیخندید؟ مگه به تمام حرفایی که رو نوشته هایی که روی کاغذ مینوشتی در مورد رویات، خواستهات، آرزوات که الان توشون هستی، مگه به اینا نمیخندید؟ چرا به اینا میخندید؟ چرا الان؟ اون که میگفت نمیشه، اون که میگفت به اینجا نمیرسی. حالا میخوام بهت بگم امیر جان عزیز من، به اینجا رسیدی؟ الان این ذهنه مگه تو رو به اینجا رسونده؟ نه والا. چی تو رو به اینجا رسونده؟ من فقط تنها کاری که کردم تسلیم شدم، از داخل ذهنم اومدم بیرون. انگار من ذهنم یه دونه فرمون داره، پشت اون فرمونه داشتم با راهنمایی‌هایی که ذهنم میکرد یا ذهنیتام میکرد، توی ذهنم و تو اون چارچوب ذهنم داشتم رانندگی میکردم، میومدم جلو، همیشه هم به در و دیوار میخوردم، هیچ وقتم نتیجه نمیگرفتم. یه روزی به این نتیجه رسیدم آقا اصلا کلن فکر کنم این ماشینه که ذهنه کار نمیکنه یا خرابه. بعد از توی ذهنه اومدم بیرون، هیچ کاری نکردم. منو میشنوی؟ هیچ کاری نکردم. منو میشنوی؟ من هیچ کاری نکردم. استاد من چیکار کنم؟ الان چه فکری انجام بدم؟ استاد اینو چیکارش کنم؟ عزیزم منو میشنوی؟ والله قسم هیچ کاری نکردم. هیچ کاری نکردم بزرگترین کاری بود که تو زندگیم کردم. من با کارهایی که میکردم، چون ریشش مشاوره ذهنم بود، من با کارهایی که میکردم به خدا قسم فقط جلوی رشد رو میگرفتم. من کم کم خارج از این که جلوی رشد زندگیمو گرفته بودم، جلوی رشد ریشم هم گرفته بودم. چون ذهنم داشت در مورد بعد از سناریوهای مختلفی که انجام داده بود گفت راستی اینجاهای ریشتم یه مقدار کم پشته ها میخواییم برات درست کنیم، مثل اونایی که درست کردیم. یه توهمی به من داده بود که فکر میکردم ذهنم همه چی رو درست کرده. الان میبینید تو سطح شهر آدمای بسیاری رو میبینید، یه میدونم من میدونم خاصی تو نگاهشونه. یه نمونه بهتون بگم که بعضی از آدم ها چقدر ذهنیتاشون بده. من توی کوچه‌ای که میرم باشگاه، یکی از گرونترین کوچه های ایرانه، آدماش خونه هاشون همه سلطنتیه، یعنی فقط 7-8 نفر توی حیاتشون با لباس فرم و اینا وایسادن، خدمتکار اون خونه هن. یا حالا نگهبانن یا پست های مختلف دارن. بعد از اونجایی که من از سال 97 لوازم منزل خریداریم، من اینو با خودم کشیدم و آوردم اونجا، چون روی این صدای خیلی حساس بودم، من اذیت می‌شدم، مشکل منم هستا، اذیت می‌شدم، اون بنده خداش کاسبیشو می‌کرد. مطمئن چون روی حساس شده بودم از 97 تا 1400 کشیدم این قضیه رو دنبال خودم. دو روز پیش دم باشگاه بودم، بعد دیدم این یه دو سه روزه هی دوباره روش حساس شدم، دیدم میان میرن تو اون کوچه. باور کنید تو اون کوچه نه کسی آب گرم کن داره، مثلا طرف کن تو خونه نشسته داره یک سوم تهران رو معامله میکنه. بعد مثلا من تصویر ذهنی گرفتم، گفتم الان میگه لوازم منزل مثلا قالیچه یا بشکه مثلا، بعد تصویر ذهنی گرفتم گفتم الان این تلفنشو که داره نصف تهران رو مثلا معامله میکنه میگه آقا گوشی 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 من یه آب گرم کن دارم بدم اینو به این، خدافظ خدا حال بهت زنگ میزنم، اینو قطع کنه میگه آها بیا اومدی خوب شد اومدی اینو آب گرم کن. مثلا واقعا همه اینا رو دارم میگم، مشکل منه، ایراده منه، اون بنده خدا یه شغلی داره کاسبیشو میکنه، من دارم مغزمو برای تعریف میکنم. مثل همون جایی که میگم ذهن من در مورد من میگه تو خیلی زشتی، تو خیلی بدی فلان، اینم داره میگه. بعد داشتم به این فکر میکردم، یه لحظه تو ذهنم اومد گفتم این بنده خدا که میاد هر روز اینجا روز دو سه بار میره، خب معلوم از جون به شهرم میاد، یه وانت ضعیف داره میاد اونجا. گفتم به نظر من این آدم برنامه‌ریزی شکست داره، روزی سه بار میاد اینجا خوش سر کار میذاره میره، هیچ وقت حالا نیدم اونجا کسی ازش چیزی بخره، من الان یکی دو ساله میرم و میام. بعد بلافاصله توی باشگاه، دم در باشگاه ظهرم بود، یه دفعه دم دو نفر اومدن از تو ماشینشون پیاده شدن ساکو بندازن که برن تو باشگاه، اینا هم بغل این وانتی رد شدن. مرگش به باشگاهی به وانتی گفت آقا اینا اینجا پول دارن، سر ظهرم است، فکر کنم داد نزن اینجا بهتر باشه. اینا با هم یه لبخندی زدن رفتن. توی باشگاه که بودیم یه دفعه دوباره این حرفه افتاد که آره این بنده خدا میان اینجا میگن کسی نمیخره و اینا، یه پسره اونجا هست توی باشگاه برگشت گفت شما ها چقدر ساده اید. من گفتم چرا؟ گفت بابا خیلی از اینا میان چیز میکنن، خیلی از اینا میان اصلا کارشون این نیست، میان آمار خونه ها رو بگیرن که بعدن بیان دزدی. بعد همون لحظه دیدم که چقدر نگاه من با این آدم فاصله داره و خدا رو شکر کردم، هرچند که اون بنده خدا فکر میکرد مثلا ما یه دو سه نفر ابلهیم، این قرقی جانه و این فهمیده که چی به چی و کی به کیه، داره به ما هم میگه که بابا بیدار شید، زندگی این نیست که شما ببینید. آدم بابا همون لحظه خدا رو شکر کردم که شبیه این فکر میکنم. ببین توی ذهنیت آدم ها خیلی جا خیلی آلودگی ها وجود داره، همه آدم ها قبول نمی کنن. حالا تو جرأت داشتی با اون آدم ها می فهمونی که تو داری اشتباه میکنی، اون با سر فرو رفته تو ذهنش. منو گوش کن، یه هفته تمرینی که میگم انجام بده، اگر برکت وارد زندگیت نشد برگرد برو سراغ همون روند قبلی، فقط کافیه. یعنی بچه های وایس ها رو میشنوی باید رو تو یه کاری بکنه، این وایس ها رو که میشنوی باید به تو بفهمونه که تو ذهنت بیا بیرون. بعضی این وایس ها رو گوش میکنن عمیقا میرن تو ذهنشون. یه نفری ببین، من همه چی رو راست میگم، یه نفری از شاگردام بعد از شاید 18-19 ماه تمام 20 ماه تمام به من پیام داده استاد دیگه مخم سوخت، من روزی این آدم فکر کنم تنها انسانیه که از خود من بیشتر وایس گوش میکنه. من بعد از 19 ماه 20 ماه چه میدونم 22 ماه دارم وایس گوش میکنم دیگه واقعا دارم میترکم فلان بسار، اینا همه اینا رو گفت، خیلی غر زد و خیلی غر زد. بعد من چیکار کنم؟ یه دفعه یه جمله بهش گفتم، گفتم من هیچ کاری بهت نمیگم بکنی، فقط یه سوالی رو طرح یا یه موضوعی رو برات طرح میکنم، یه ذره امشب به این فکر کن. گفتم که من توی تمام توضیحاتم یه چیزی یاد دادم، گفتم که ما اعتقاد را باید بسازیم، چون هر چی تو زندگیمون آسیب خوردیم به خاطر بی ایمانیمون بوده، به خاطر بی اعتقادیمون بوده، به خاطر بی باوریمون بوده در جهت خوب، برعکسش اعتقاد و ایمان و باور داشتیم در جهت بد. گفتم این بی‌اعتقادی یه نفره که بلند میشه میره تا مشهد نتیجه نمیگیره، حاجت نمیگیره. این بی‌اعتقادی یه نفر نسبت به خودشه که میره توی بیزینسی رشد میکنه، آدم ها اسمشو گذاشتن اعتماد به نفس نداره. گفتم این بی‌اعتقادی یه نفر نسبت به حرف زدن خودش و حرفایی که میزنه که توی جمع میخواد ظاهر بشه حرف بزنه روش نمیشه، میگن طرف خجالتی بازنده است، اعتماد به نفس نداره، اعتقاد نداره دیگه. این بی‌اعتقادی یه نفره که میخواد بره با یه نفر تو دوره قوانین، خیلی جا توضیح دادم آقا من اگه دختر خاله میخوشم اومد میخواستم برم باش صحبت کنم بگم سلام میشه من بیام خواستگاری شما و هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، چرا نرفتم؟ دختره نمیذاش من برم حرف بزنم، یکی دیگه رفت باش حرف زد. بی‌اعتقادی من بود، چون من به خودم، به چهرم، به قیافم، به شخصیتم، به هویه، به همه چیزم بی‌اعتقاد بودم. همینم باعث شد که من نرم، پس شکست خوردم. تمام شکست هایی که من تو زندگی خوردم به خاطر بی‌اعتقادی من بود. بعد به این بنده خدا گفتم حالا تو اگر به این نتیجه رسیدی که بی‌اعتقادی تو، یعنی بابا برو نگاه کن، تو رو خدا برو زندگی نامه هیتلر رو، چنگیز خان مغول هم که نگاه کنی میبینی اونا هم به یه جایی وصل بودن، حالا درسته جای منفی ولی وصل بودن. اگر شخصیت کثیفشون رو از موفقیتشون جدا کنی ببینی هم هیتلر به عنوان یه فردی که معروف شد موفقیت، کلی هم کشور فتح کرد، بالاخره توی اون داستان تجهیزات نظامی و مدیریت سربازا با اون دار و دسته‌ای که داشت و اون کشورگشایی، یه ریاضی وجود داشت که هی کشورها رو فتح میکرد دیگه. یعنی شما نمیتونی بگی که از مثلا چنگیز خان مغول وحشی تر وجود نداشت. چرا وجود داشت؟ نمیتونی بگی هیتلر وحشی تر وجود نداشت. چرا داشت؟ در کل زندگی، در کل این هزاران هزار سال، انسان هایی اومدن که از هیتلر و چنگیز خان هم وحشی تر و عوضی تر بودن، ولی اونا رو ما نشناختیمشون چون رشد نکردن. این دوتا رشد کردن، ما شناختیمشون. اصلا شما ببینید آدم هایی که میشناسید چرا میشناسید؟ علت، ریشه اصلی شناختشون، شناختتون اینه که رشدی کرده، معروف شده که تو شناختش. و یعنی الان مثلا فکر میکنید از همین هایی که قتل‌های زنجیره‌ای انجام میدن از هیتلر 100 برابر بدتره، ولی هیچ موفقیتی به دست نیاورده دیگه، به خاطر ما نشناختیمش. پس آدم موفقی بوده اما ذاتش کثیف بوده، چه میدونم کاراش کثیف بوده، ولی میگم باز آدمای دیگه هم بودن که ذاتشون کثیف، کاراشون کثیف، روحشون کثیف، ولی در نهایت به موفقیت هم نرسیدن. این به موفقیت است. خوام بهت بگم عزیز من، باید به یه جایی بس باشی. و به اون بنده خدا گفتم آقا برو به این فکر کن، شما یه جایی به این نتیجه رسیدی که اعتقاد نداشتی، هم به خودت که خفنی، هم به خدا که دوستت داره پشتته، هم به رشد و موفقیت، به این چند تا اعتقاد نداشتی. بعد از این که یه دوره ای از زندگیت گذشت، دیدی هیچ نتیجه ای نمیگیری، به این نتیجه رسیدی که چون اعتقاد نداری دست به هر چی میزنی خراب میشه. بله اینو فهمیدم. خب حالا چیکار کنم؟ میرم پیش استاد تاچیبانا خلعتبری. خیلی خب، اومدی پیش استاد تاچیبانا، اومدی پیش من چیکار؟ من میگم خیلی بده آدم رفته دکتر، روبرو دکتر نشسته، مثلا سرما خوردم رفتم پیش دکتر، سلام دکتر حال شما خوبه؟ آی دکتر کاراشو که انجام داد، بعد اینکشو برمیداره میگه خب شما یه نفر بعدی دیگه. میگه خب عزیزم حال شما چطوره؟ خوب، عالی، عالی هستم. دکتر که یه جایی میخوره میگه چرا قد پر انرژیه، چقدر حالش خوبه. چون دکتر اون نمیدونه، اون ذهنش کلن انکار کرده، دکتره میدونه اینجا مطبه، بعد اینم پسرموش نیست، دخترموش نیست، مریض اومده اینجا. بعد میگه خب عمو جون چطوری، چی شده؟ چیزی نشده. شما چیزی شده آقای دکتر؟ میگه نه من چیزیم نشده. الان برای چی اومدی اینجا؟ من همینجوری. خب آخر مرد حسابی همینجوری میرفتی سینما، چرا اومدی مطب دکتر؟ بچه شاید این حرف برات خنده‌دار باشه، ولی والله قسم خیلی همون در طول همین یکی دو سالی که تو دوره هستیم دقیقا نقش داماد رو داریم بازی میکنیم. من داشتم اوائل کلاس اول مثلا دو تا جلسه اول کلاسم چند تا شاگرده اونجوری میکردن، مثلا بیرون یکی رو میدن گفتن وای استاد اینو چقدر ناآگاهی دارن، اینا دارن ناآگاهی توشون موج میزنه، وای این چقدر خنگن اینا. من اینا میگفتم، من میگفتم این خود داماده، شناسایی میکردم اون که اصلا این دیگه. ببین اونی که اومده تو مطب دکتر و کلن فکر میکنه هیچ اشکالی نداره و هیچ جا رو نباید درست بکنه، اون داماده. اگر من خودم به شخصه فکر کنم که الان اومدم اینجا به عنوان یک استاد به شما یه سری چیزها رو یاد بدم که شما نجات پیدا کنید، من دامادم، استاد نیستم که. فکر کردید برای چی دعا میکنم میگم خدایا به ما، به من و به بچه ها راهنمایی کن، هدایت کن، ما رو بیدار کن، بهم کمک کن. من که من نمیخوام داماد باشم. موضوع دامادم که میدونید یه دیوونه خونه ای بود که کلی روشون برنامه‌ریزی کردن، تمرین کردن، اینو میگم برای کسی که شاد نشده. بعد از کلی تمرین و اینا گفتن خب بریم حالا ببینیم اینا خوب شدن یا نه. اومدن دیدن همه دیوونه‌ها دست میزنن و میرقصن، گفتن چی شده؟ گفت عروسیه دیگه. گفت ای بابا اینا زحمت کشیدیم چی نشد. بعد دیدن یکی عمر ساکته، گفتن خب خداشو رو یکی جواب داد. رفتن گفتن چی شده؟ گفت اینا تو عروسیان دیگه ترن فلان. گفت تو چرا شرکت نمی کنی؟ گفت نه من شرکت نمی کنم. گفتن خب چرا نمیری برقصی؟ گفت به خاطر اینکه من دامادم. فهمیدن این یه نفر وضعش از همه اینا بدتره و من همه اینا رو متوجه شدم، از ذهنم اومدم بیرون و از شما میخوام که از ذهنیت هات بیای بیرون. یه هفته بیا بیرون. من به این بنده خدا در نهایت توی مسیج فقط یه چیزی رو گفتم، گفتم تو اومده بودی اینجا اعتقادتو بسازی. گواره گفتم اگر اومده بودی اعتقادتو بسازی الان اعتقادتو ساختی؟ گفت آره. گفتم تو که هنوز تو دل همین شرایط اعتقادت ساخته نشده که این همه ناله داری. من اومدم اینجا زاویه دیدمو بسازم. بعد میگه زاویه دیدمو ساختم. چجوری تو به زندگیت نگاه میکنی که توش رنج میبری؟ مغزت، دیدگاهت چجوری به همین الانت، یعنی به خود. ببین مثلا یکی اومده تمرین کرده میخواد نتیجه بگیره، خیلی خوب، کی نتیجه میگیری؟ من مشکل بزرگم این بود که با زاویه دیدی که داشتم، مثلا این نگاه منه رو خودم که میومد از خودم کهیر میزدم، میرفت رو خدا ناامید میشدم، دوربینم رو مینداختم رو مردم، احساس رنجش و تنفر داشتم، دوربینم مینداختم رو دنیا، احساس ناامنی داشتم، دوربینم مینداختم رو کار، احساس ترس داشتم. یه زاویه دیدم دیگه، یعنی نوع نگاه من به خودم حس بد برام تولید میکرد، به خدا ناامیدم میکرد، به مردم، به دنیا، به شغل، به پول استرس ایجاد میکرد. بعد الان میگم آقا من تمرین کردم همه چی خوب شده، چرا نتیجه بگیرم؟ نتیجه نگرفتم. من بهت یه چیزی رو میگم، میگم عزیزم زاویه دیدت عوض شده. میگه آره. میگم فارغ از این که الان در حال، چون تو میگی آقا من درس ها رو خوندم، الان بیا از من امتحان بگیر، میخوام برم مثلا ترم بالاتر، خب میخوام امتحان بگیرم ازت. الان شما تو دل هر وضعیتی که هستی، چون شما رفتی رو زاویه دید کار کردی دیگه، تو دل هر وضعیتی که هستی الان به وضعیتت چجوری نگاه میکنی؟ میگه وضعیتم که افتضاحه، اینم که اینجوریه، خانواده مثلا همشون داغونن، خودت چی؟ خودم که بیارزم دیگه، هیچ فایده، هیچ کاری نتونستم بکنم. 20 ماه داری تمرین میکنی؟ تو که داری هنوز خودتو همون جوری میبینی، خدا رو هم همون جوری میبینی، مردم و دنیا و پول و زندگی و آینده و رویات و رسیدنها رو همه داری همون جوری میبینی، که میشه بگی چی رو داری روش کار میکنی؟ و به اون بنده خدا گفتم دردی که تو داری اینه که روز اول نیومده بودی خودتو عوض کنی، اومده بودی نتیجهاتو عوض کنی. درد بزرگت این نیست که عروض اینه که از روز اول تو نیومده بودی اینجا روی اعتقاداتت کار کنی، اومده بودی روی نتیجه ها کار کنی. و چند میلیارد بار بگم آقا نتیجه دست تو نیست، تو فقط روی اعتقادت میتونی متمرکز بشی و اثر بذاری، نتیجه ها رو اعتقادت درست میکنه. بعد کلی برام قلب و بوس و لایک و اینا فرستاد. من نوع نگاه من عوض بشه همین مثلا. پس میخوام بگم یکی از بزرگترین تمرینای من اینه که همه این داستانو گفتم الان تو این چندین دقیقه، همش با چی شروع میشه؟ فقط کافی یه دقیقه شروع کنی گفتگوهای درونی تو گوش کردن. 1500 تا راهکار داره برای اینکه تو رو تو این موقعیت متوقفت کنه. گفتگوهای درونی تو گوش کنی، تو دل گفتگوهای درونی بهت هویت میده، بعد ترس از دست دادن این جایگاه رو بهت میده، بعد هزار و هزار و هزاران مشکلات و استراتژی دیگر هم استفاده میکنه که تو رو حال خوب ازت بگیره، رشد رو ازت بگیره، متوقفت کنه. اگر در مورد بخش هویت گفتم، این یکی از ترفنداشه. شما ادامه بدی حرفاشو گوش کنی، 12,000 تا ترفند دیگه هم داره که بتونه با اونا اذیتت کنه. پس اصلا تا گفتگوی درونی میخواد برای من شروع بشه، تا میاد شروع کنه، خب یه لحظه حواسم نیست، مثلا 30 ثانیه، یه دقیقه حواسم نیست، میبینم داره حرف میزنه من حواسم نیست، یه آن میبینم حالم داره بد میشه، بلافاصله من رو احساسم شناسه، تا میبینم حالم داره بد میشه سریع متوجه میشم که بیدار میشم که دوباره دارم مغزمو گوش میکنم، ذهنمو گوش میکنم. میخوای رشد کنی، یه هفته امتحان کن، از توی ذهنت تسلیم وار بیا بیرون، بگو آقا ما از این خیری ندیدیم نخواهیم دید، بیا بیرون. چرا من انقدر الان تو این یکی دو جلسه هی متمرکزم رو گفتگوهای درونی رو ذهن؟ چون میدونم اولش که میای تسلیمی، کلی رشد میکنی، میری جلو، یه ذره که میگذره ذهنت بهت میگه خب دیگه تو الان یه سری چیزا رو بلدی، دونستی، الان میتونی هم آدما رو آنالیز کنی، هم میتونی در مورد خودت نظر بدی، هم در مورد خدا، هم در مورد زندگی، در مورد همه چی میتونی نظر بدی. این کارو بکنی دوباره میافتی تو این چرخه معیوب ذهن. داخل ذهنت نرو، بیا بیرون. حالا من چیکار میکردم؟ اولا اومده بودم توی شروع کنم تمرین و اینا رو، اولا میخواستم توجهمو کنترل کنم، اصلا میخواستم توجه، اصلا خیلی این تمرین رو انجام میدیم دیگه، تا توجه میرفت روی چیز منفی میخواستم سریع توجهمو بندازم روی چیز مثبت، یا اینکه کلن میخواستم اصلا از صبح تمرین میکردم هی توجه میره روی چیزهای مثبت. این در کوتاه مدت برام مثلا اندازه یه دقیقه، یه ساعت، دو ساعت میتونستم این تمرین رو انجام بدم، اما در دراز مدت نمیتونستم. یعنی در واقع اومده بودم یه جورای میانبار بزنم، توجه بذارم روی خواسته هام و داشته هام. بچه ها این خیلی موضوع مهمی ها. من یه مدت طولانی هی اومده بودم ببینید چی باعث میشه که توجه یه نفر به رو ناخواستهاش و نداشتهاش، به نظرتون چی باعث میشه؟ چیزی که باعث میشه توجه من بره روی نداشته هام و ناخواسته هام، برنامه ریزی شکست منه. بعد من به جایی که بیام برم برنامه ریزی شکستم رو تبدیل کنم به برنامه ریزی پیروزی، اومده بودم برای اینکه میخواستم وقت کمی بذارم، اومده بودم آخ ببین خروجی برنامه ریزی ناخودآگاه هم، خروجی شخصیتم، خروجی باورهام، اعتقاداتم و ارزشهام، خروجیش میشه توجه من به ناخواستهام. یعنی اگر برنامه ریزی ناخودآگاه من ثروت باشه، موفقیت باشه، برنامه ریزی ناخودآگاهم، بعد باورهام، اعتقاداتم و ارزشهام رو ثروت باشه، در مورد ثروت باشه، خروجیش توجهی که در زندگی دارم روی ثروت و فراوانیه، خروجیش توجهه. بعد من اومده بودم این خروجیه رو کنترل کنم، خیلی تمرین میکردم، مثلا یکی میخواست حرف منفی بزنه فکر میکردم اونجا من باید ورودی رو بیشتر کنترل میکردم، من این فشار میآورد رو من، چون من ذهنم عادت داشت به ناخواسته ها و نداشته هم توجه کنه، من با این تیکش می جنگیدم، گفتم نبی برو رو خواسته ها با داشتام توجه کن. بعد از یه کمی که گذشت متوجه یه چیزی شدم، متوجه این شدم من باید برنامه ریزی ناخودآگاه همو تغییر بدم. برنامه ریزی ناخودآگاه تغییر دادنش زمان میبره. یعنی برنامه ریزی ناخودآگاه من میتونم به جرئت بگم برای همین لولی که من دارم، تو همین لولی که هستم، شاید یکی دو سال زمان برد تا من یه برنامه سطح بالاتر از اون جایگاهی که داشتم رو تو خودم دانلود کردم. راه ساده بهت بگم که زج نکشی، راه ساده اینه که وایسا رو گوش کنی، تمرینا رو انجام بدی، ولی هیچ انتظاری نداشته باشی از نتیجه، چون شما نمیدونی چقدر طول میکشه برنامه ریزی جدید بارگذاری بشه تو ذهنت. ما نمیدونیم چقدر طول میکشه، ما از اون وقت انتظار داریم زود تموم شه، زود انجام بشه. وقتی انتظار داری زود انجام بشه، چه کاری رو؟ کاری که تا حالا انجامش ندادی، نمیدونی چقدر طول میکشه. بعد شروع میکنی هی روی نتیجه تمرکز کردن، مقاومت ایجاد میشه. اون دوستی که گفتم 20 ماه اینجوری دست و پا زده، به خاطر همینه. از روز اول تمام تمرکزشو گذاشته روی نتیجه. مثلا یه ساعت تمرین میکرد، وایس گوش میکنه، میره ببینه نتیجه عوض شد، دوباره میره یه ساعت نتیجه عوض شد. این مقاومت مثلا میمونه که میخوای یه حرفی رو بزنی، یه چیزی، یه اصطلاح، یه اسم، یه کسی به یادت بیاد، یادت نمیاد، هی زور میزنی یادت بیاد. ما کاری که داریم میکنیم اینه. چرا من میگم آقا اون کسی که حرفای منو گوش میکنه به راحتی نتیجه میگیره؟ آقا چرا خودتو اذیت میکنی؟ فقط مستمر وایسا رو گوش کن، تمرینا رو انجام بده، اما این لای پرانتز، اما با حس رهایی. بچه کی وایسا رو گوش میکنه، تمرینا رو انجام میده ولی حس رهایی داره، یعنی گیر نداده؟ کی اینجوری عمل میکنه؟ فقط یه بخشی از آدم ها، اونایی که به این راه ایمان دارن. به خدا قسم اگر همه چی رو اشتباه میزدم، این یه دونه رو درست انجام میدادم. یعنی خیلی وقتا پیش میومد، یعنی اگه این یه دونه موضوع تو من نبود، اگه من به این راهه بعد از یه مدت، نه اون اوائلش، بعد از یه مدتی خیلی تحقیق کردم و دیدم بابا اصلا چیز سختی نیست، شما یه مدت داخل یه ذهن برنامه بریزی میره تو ناخودآگاهش، میشه برنامه ریزی ناخودآگاهش. برنامه ریزی ناخودآگاهش تبدیل میشه به نگرشش، نگرشش تبدیل میشه به تصمیماتش، انتخابهاش، رفتارهاش، رفتارش هم تبدیل میشه به نتایجش. بعد دیدم چیزی که میتونه نتیجه رو عوض کنه برنامه ریزی ناخودآگاه. دیگه خیال خودم راحت کردم، گفتم ولش کن، اصلا نتیجه روزی که این برنامه ریزی بارگذاری بشه خود به خود اون نتیجه رو ایجاد میکنه. چرا من الان نمیشینم حساب کتاب کنم اونجا چقدر پول در بیارم، اینجا چه بیزینسی را بندازم، اونجا چیکار کنم؟ بابا من رو برنامه ریزی ناخودآگاهم عمل میکنم، به خودم میام میبینم همین چند روز پیش یه پیشنهادت یه شرکتی بهم داده شد که آقا بیا مثلا واردات کنیم، نمیدونم اینجا یه کارخونه بزنیم، یه شرکت بزرگ لوازم بهداشتی و اگه همچی چیزی را بندازیم و اینا. من نرفتم دنبالش، من رو باورم کار میکنم، میاد منو پیدا میکنم. من میدونم اگر برنامهشو دانلود کنم تو ذهنم، اون برنامه عملی میشه، اجرایی میشه. پس اول خواستم توجهم رو کنترل کنم، بعد فهمیدم در دراز مدت نمیشه. پس بهتر دیدم برنامه بدم به ذهنم. کدوم برنامه؟ برنامه پول. البته اینم بگم، البته آگاهانه خودم با تمرین، مثال و سند آوردن به رشد و تغییر و سرعت کمک کردم. این کار رو هم کردم، یعنی کنار وایسا تمرینم انجام میدم. میگم به شما، میگم همه این کارها رو انجام میدی انجام بده. مثل بچه یکی از کلاس ها، نمیدونم حالا پنج تا کلاس قبل‌تر بود، چهار تا قبل‌تر بود، بهتون گفتم برای بهترین راه تصویر ذهنی گرفتن که اتفاق بیفته اینه که از تصویر ذهنی که میگیری چه انتظاری نداشته باشی، هیچ توقعی از تصویر ذهنی نداشته باشی. حالا همونو دارم تو تمرین ویس گوش کردن و تمرین انجام دادن میگم. از ویس گوش کردن هیچ انتظاری نداشته باشی، از نوشتن تمریناتت هیچ انتظاری نداشته باشی، چون انتظاری که به وجود میاری مقاومت ایجاد میکنه، توقع مقاومت ایجاد میکنه. شما تو روابطتون هم نگاه کنید ببینید، مثلا با اونایی که ازشون توقع دارید هی به چالش میخورید، با اونایی که ازشون هیچ توقعی ندارید خیلی خوبید، اصلا به مشکل نمیخورید. کلن توقع و انتظار، از خودت توقع داری هی با خودت دعوات میشه، از خدا توقع و انتظار داری هی با خدا دعوات میشه، از همسایاتون توقع و انتظار داری دیگه ساعت 11 شب دیگه سرصدا نباشه، یه بار از صدا میاد ساعت 12 شب یه صدایی میاد دعوات میشه، از آب و هوا انتظار داری دیگه فردا بارون نیاد، بارون بیاد با بارون دعوات میشه، از لباست انتظار داری تازه خریدمت 3 ماه حداقل ثابت بمون سالم بمون، لباسه یه ذره نخنما میشه یه اتفاقی براش میفته باش دعوات میشه، از درآمدت انتظار داری که هفته دیگه رشد کنه، رشد نکنه با درآمدت با شغلت با همکارت دعوات میشه، از بانک انتظار داری یه دقیقه دیگه الان رفتی اونجا سری و سر کارتو را بندازن، اگه با این انتظار میری که سری و سر کارتو را بندازن، چون انتظار داری میری اونجا به جای 3 دقیقه که انتظار داشتی 3 دقیقه کارتو را بندازن، اگر بشه نیم ساعت دعوات میشه، از خودت انتظار داری که صبح زود بلند شی، اگر بلند نشی با خودت دعوات میشه، از ویسا انتظار داری که 4 ماه دیگه زندگیتو دگرگون کنه، اگه بشه 4 ماه و 10 روز با ویسا دعوات میشه. من دیگه همه رو دونه دونه دارم بهت میگم، وقتی انتظار و توقع میاد حال خوب میره. این جمله منو بنویس، برو تو زندگیت سرچ کن، هر جایی که انتظار و توقع میاد ببین این مثل یه ترازو میمونه. خب شما رو انتظار و توقع هی بریز، انتظار توقع انتظار توقع، حالت هی بد میشه، یعنی انتظارت که میره بالا حالت میاد پایین، انتظارت که میره پایین حال خوبت میره بالا. اصلا تو وقتی میری سراغ خودت، خودتو میپذیری، خودتو درک میکنی، چی کار میکنی؟ انتظارا و توقعات الکی رو چون رو خودت برمیداری، این بار سنگین رو دوشت برداشته میشه. من الان چرا مثلا همین الانم بازم تای ذهنم چرا با بابا مشکل دارم؟ تای ذهنم ها به ظاهرن همه جوره محبت میکنم، چرا؟ چون از بابام انتظار دارم که سقراط یا یه چیز تو مایه های افلاطون باشه، پدر من فهمیده باشه. من بابام همون جوری که هست اگه ازش انتظاری نداشته باشم، انتظاری نداشته باشم از پدرم جز آنچه که هست، به نظرتون به این چی میگن؟ میگن پدرش را درک کرد. کسی که درک میکند قضاوت نمیکند، کسی که قضاوت میکند درک نمیکند. من از خودم انتظار دارم همیشه لبخند بزنم و حال خوبی داشته باشم. یکی از استادای تچیبانای ایرانی که به شاگردا آموخته که ارتعاش بد داد، چی شد آقا بگردیمش بکن تجیبش داره ارتعاش بد داده. من چندین تا زخمی داشتم تو کلاسام، بعد دیدم قبل از اینکه بیان اینجا رفته بودم پیش اون استاد، اون استاد بهشون گفته بود ارتعاش بد دادی بیچاره تمام کارت. یعنی بعد این آدمه اومده داره تمرین میکنه، از خودش انتظار داره. یعنی این انتظار رو کی بهش داده؟ استاد تاچیباناش گفته به هیچ عنوان نباید ارتعاش بد بدی. بابا یه رو با اومدم سر کلاس، باشه اب نداره ارتعاش بد ندی، استاد من هیچی بلد، باشه ارتعاش بد بدی. ترسوندتش، جهنم کارمای کائنات و این انعکاس کائنات میاد سراغت و میخورتت، این بازتاب کثافت کاری خودم است که به خودم آمده است. حالا خودت میدونی من نمی، من در جایگاه یک اسم. باز دوباره شد که چیز که تو دوباره من داری میترسونی که این متدو تو ماهواره خیلی راحت میتونید پیدا کنید. طرف خواهد مثلا یه دونه قرص چیز بفروشه، از این قرص ویتامین سی، با قرص جوشان خیلی خوبه این خاصیت. تبلیغ قرص جوشان. سلام، چرا رنگت پریده؟ همه بدنت داری کهیر میزنه؟ قیافت شبیه چیز شده؟ خانواده نداری؟ پدر مادر نداری؟ چی شده؟ چرا انقدر لاغر شدی؟ این غذاها رو نمیخوری اینجوری میشی؟ کارت تمومه، کارت تمومه، خداحافظ. بعد گرفی یکی میاد بگه تو خدا نرو، بگو چی کار کنیم ما؟ درسته ما تو اشتباهاتمون گیر کردیم و تو این چرخه با تو بگو چی کار کنیم. بعد بگه قرص های جوشان از این ویتامین سی ها که ما فقط اومدیم شما رو نجات بدیم، دیگر انتظارها به سر رسید، من اومدم همه رو نجات بدم. پدر سوخته، تو اومدی همه رو نجات بدیم، گچ داری میفروشی. خیلی وقت وقتی ببینم زورم نرسید که درست بهت انتقال بدم میترسونمت. عجب جمله ای گفتم، وقتی زورم نرسه که درست مطلب رو انتقال بدم و بترسونمت دیگه، چون میدونم تو اگه بترسی همه کار میشه باید کرد. تو بترسونمت همه کار باید میکنم. پس استاد تاچیبانا نمیخواد منو بترسونی از ارتعاش، که من مجبور بشم، چون وقتی انتظار از من در من ایجاد میکنی، من توقع پیدا میکنم که دیگه هیچ وقت ارتعاش بد ندم. بابا پذیرفتن خودم مستقیم رو چی کار میکنه؟ میگه آقا تو دور عزت نفس من شنیدی دیگه، آقا از خودت بپرس چی به خودت دادی که الان از خودت انتظار داری؟ به من بگو. وقتی من بهت میگم آقا برو خودتو دوست بدار، اسم این دوست بدار و این بوس کردن اسمشو گذاشتی شکنجه، یعنی این بدن چقدر محروم مانده در این سالها. به خدا من همین امروز یکی از دوستای ما از بچه‌هایی که میشناسمش امروز اومد یه تیکه سکانس کوچولویی از پدرشو گفت و از وضعیتشونو گفت، اول لحظه داشتم نگاه میکردم گفتم خب، بعد این آدم آدمی بوده که همشم سرزنش میشده، همه میزدن تو سرش، تحقیرش میکرد، بعد نگاه میکنم بابا خب اون بوده دیگه، تو بغل اون بوده، باید اینجور میشه، ولی کسی درک نمیکنه. که بچه یه دقیقه وقت مونده بریم برگردیم یه مقدار دیگه در مورد این موضوع صحبت کنیم، یه دو سه تا مطلب مهم دیگه هم هست که انشالله دیگه دکتر خودت بشین اگر این وایسا رو کامل گوش کنی برات جا بیفته. بریم برگردیم. بچه بریم ادامه مطلب، اونم این که بذارید اینو بخونم بعد موضوع انتظار رو ببریم رو همین قضیه. شناسایی رد پای خدا در تو، یعنی داخلت تو تغییراتی که کردی و زندگیت، میخوایم رد پای خدا رو شناسایی کنیم. خواهش میکنم با دقت گوش کنید، چون میخوایم داستان انتظار و توقعی رو که هم دیگران در تو ایجاد کردن، هم ذهنت در تو ایجاد میکنه از هر چیزی، اینو شناسایی کنی دیگه ازش رنج نبری. چون اینو شناسایی کنی در پذیرش خودت توانا میشی، در درک خودت توانا میشی، در قضاوت نکردن توانا میشی. شناسایی رد پاهای خدا در تو و زندگیت، هر کجا فراتر از حدودت قدم گذاشتی همانجا می توانی رد پاهای خدا را شناسایی کنی. با خودت رو راست باش. تو کی بودی؟ چه جور بودی؟ و چه ها می کردی؟ بچه بیاید فیلمو بزنیم عقب. اولین روزی که با من آشنا شدی، از روزی که با من آشنا شدی به قبلش یه ذره خودتو در نظر بگیر. تو کی بودی؟ چی بودی؟ چه جوری بودی؟ چه ها می کردی؟ یعنی الان تغییراتی که در رابطه با خودت داری میبینی، اگه میخوای بفهمی کجاها رد پای خداست، مثلا توی یه سری از دیدگاه، مثلا من تو گفتگوهای درونیم چقدر گفتگوهای درونی داشتم که اذیت بودم، حالا میزان گفتگوهای مثلا من چقدر داشتم، این مرز خودم میخوام بگم، مثلا فکر کن 100 کیلومتر از مبدأ تا مقصده، من نهایت حدودی که میتونستم قدم بذارم 1 متر بودم، الان 1.5 متر جلو میرم، این نیم متری که اضافه شده من پا فراتر از مرزهای ذهنیم گذاشتم تو هر چیزی. یعنی اگه الان بهت بگم مثلا تو قبلا در مورد پول میتونستی چیا رو ببینی، کیا رو ببینی، چجوری ببینی، و الان از اون مرزهای ذهنی خودت فراتر رفتی، اونا رد پای خداست. تو فکر میکنی که ذهنت بهت کمک کرده که تو وسیع تر نگاه کنی؟ فکر میکنی ذهنت بهت کمک کرده که تو بهتر نگاه کنی؟ تو فکر میکنی که ذهنت بهت کمک کرده که رابطت با خودت بهتر شده باشه؟ یعنی الان اگر یه ذره نسبت به گذشته یا کلی نسبت به گذشته خودتو بهتر میبینی، فکر میکنی کمک ذهنت بوده یا کمک خدا بوده؟ بچه ها، ذهن خودش با دست خودش که نمیزنه خودشو نابود کنه. دوباره برای توضیح بدم، این ذهن تنها شنوندش تویی، بیشتر در صورتی میتونه تو رو داشته باشه در اختیارش که تو ناتوان و ضعیف باشی. به نظرت اگر تو خودتو بزرگتر ببینی، بهتر ببینی، به خودت عشق بیشتری بدی، این به نفع ذهنته؟ خب این کارو نمیکنه. پس بخوام بهت بگم ذهنت بهت کمک نکرده تو خودتو بهتر ببینی، ذهنت بهت کمک نکرده تو خودتو بزرگتر ببینی، ذهنت بهت کمک نکرده، چون به نفعش نیست کمکت کنه که تو خودتو تواناتر ببینی. ذهن دنبال محدود کردنه. وقتی تو داری آینده خودت رو روشن‌تر می‌بینی، ذهنت بهت کمک نکرده تو آینده‌ت رو روشن‌تر ببینی. ذهن برنامه‌ای که گرفته اینه که آدم‌ها همه نامردن. الان تو داری آدم‌ها رو بهتر می‌بینی، بهشون حس بهتری پیدا کردی، به نظرت کمک‌های ذهنت بوده این کارو کرده؟ در رابطه با خدا من همیشه این جمله از من کلن در اومده که بزرگترین هوای ذهن خداست. همیشه هم اگه دقت کرده باشی تا قبل از اینکه باورای منو بشنوی، دورای منو بشنوی، خدا وکیلی تو ذهنت تصورت از خدا کی بود، چی بود؟ تو خیلی دشمنی داره با خدا، تو احساس خطر میکنه در رابطه با خدا، چون خدا تنها نیروییه که اگر تو باورش کنی بهش پناه میبری. ببین اینجا ذهنت تو رو گیر انداخته، بیرون این محدودیت خداست. خب اگه تو خدا رو باور کنی، از این وسط، از این دیواره رد میشی، میری تو پناه میبری به خدا و این دیگه ندارتت، این دایره ذهنی دیگه تو رو ندارتت. به خاطر این با خدا خیلی داستان داره. میخوام بهت بگم آیا الان ذهنیتت نسبت به خدا بهتر نشده؟ بیشتر احساس آرامش نمی کنی زیر پوششش؟ حس بهتری بهش نداری؟ یا حداقل دیگه تو بدترین حالت از اون حسای بدی که نسبت به خدا داشتی الان کم نشده اون حسای بد؟ من سوالم فقط از شما اینه، آیا ذهنت بهت کمک کرده که از تو اینم بگم که کامل بشه، تو از ذهنت یه ذره فاصله گرفتی، خیلی ساعتها ذهنیتاتو گوش نمی کنی، خیلی از لحظات ذهنیتاتو گوش نمی کنی، خیلی از لحظه ها و ساعت ها افکارت رو بی اعتبار کردی. من سوالم اینجاست، آیا برای این ذهنیت ها و افکار به نفعشونه که تو جدیشون نگیری، و الان اتفاق افتاده که تو یه جاهایی یه مقدار کمتر جدیشون میگیری، یعنی میزان اثرگذاریشون رو تو کمتر شده؟ خود ذهنه بهت کمک کرده که سلام حال چطوره؟ خوبی دختر جان؟ من ذهنشم مثلا دختر جان خوبی؟ بیا بهت یاد بدم چجوری منو جدی نگیری، چجوری حال منو بگیری، چجوری به من زدال بزنی، چجوری از من خوشت نیاد، چجوری از من فاصله بگیری، چجوری از زیر دست من فرار کنی. میکنه ذهن این کارو؟ نمیکنه. پس چی شده؟ کار کیه؟ کار کیه که داره به تو کمک میشه؟ تو فراتر از مرزهات قدم گذاشتی. و سوال من اینجاست، الان من دارم با تو صحبت میکنم، به خودت که نگاه میکنی همین الان تو اگه یه ذره با خود رو راست باشی، همین الان تو همین حرفایی که دارم میزنم یه دفعه با کلی نتیجه روبرو میشی. تو آدم قبلی نیستی، تو آدم قبلی نیستی. خدا وکیلی انصاف داشته باش، اونی که مرحله 12 خودشو رسونده، دوره عزت نفس و علم ثروت تو مرحله 12 گوش کرده، خدا وکیلی انصافاً چند بار این جمله برای داشتن نیست، چند بار دور و وریات آدمایی که میشناختنت بهت گفتن تو چقدر عوض شدی، چقدر استرسات کم شده، چقدر ترسات کمتر شده، چقدر گفتگوهای درونیت کمتر شده، چقدر فکرهای منفیت کمتر شده، چقدر رفتارهای بدت با خودت کمتر شده، چقدر رفتارهای بدت با مردم کمتر شده، چقدر امیدت به خودت، به خدا، به زندگی، به آینده بیشتر شده. وجدانن چند درصد؟ چقدر حست به زندگی تغییر کرده؟ چقدر به آینده امیدوارتر شدی؟ این نه امید واهی، چه اصلا تو از احساست میفهمی دلت گرم شده به آینده؟ حتی اگر امروز زندگیت خیلی خوب نباشه دلت گرم شده؟ کی باعث این موضوع شده؟ ذهنت؟ خود ذهنه کمکت کرده؟ پس این جمله منو حتما داشته باش و باید بری تمرینش کنی، بنویسیش، پیداش کنی، شناسایی ردپای خدا در تو و زندگیت. هر کجا فراتر از حدودت قدم گذاشتی، همانجا میتوانی ردپاهای خدا را شناسایی کنی. با خودت رو راست باش، تو کی بودی، چجور بودی و چه ها میکردی. و حالا اینا رو میخوام بهت بگم، اینا رو دیدی، اینا رو شنیدی، ردپای خدا رو داری میبینی تو زندگیت؟ چون من خیلی واضح و منطقی دارم بهت میگم که ما یه جسم داریم که اصلا به جسم ربطی نداره، جسم فقط هرچی ما میگیم اجرا میکنه، کاری نیست، میمونه یه ذهن و یه روح. خب ما توی ذهنمون، آیا خود ذهنه کمک کرده که ما جدیش نگیریم؟ خود ذهنه کمک کرده که از دست ما رها بشه؟ کمشه یه مثال میزدم، گفتم فکر کنید که یه قاضیه که دزده، بعد شما ازت دزدی شده، همون قاضیه دزدی کرده، بعد حالا میری پیش قاضیه میگی سلام آقای قاضی میشه دزد رو برای من پیدا کنی؟ خب پیداش نمیکنه دیگه، میپیچوند، میندازه گردن این، گردن اون، گردن خودت، گردن روزگار، گردن خدا، فرافکنی میکنه، همه جا میندازه الا اینکه خودش بخواد گردن بگیره، چون به نفعش نیست. پس ذهنت خودش بهت کمک نکرده که ازش فاصله بگیری، جدیش نگیری. پس میریم سراغ روح دیگه. پس اینا رد پای خداست تو زندگی تو، هر جا پا فراتر از مرزهای ذهنیت گذاشتی، تمرکزتو گذاشته رو نتیجه خود ذهنه. این یکی از فنای دیگه یه که آخرین فنایی که داره میزنه بهت که خب باشه حالا همه اینا رو گفتی، اینا که براتون نه نون میشه نه آب میشه، کو نتیجه، کو پول، کو فلان. من میخوام بهت یه چیزی رو بگم، یادت بندازم دوباره چی گفتم. روزای اولی که تو این دنیا وارد شدی، بذار بهت بگم، آدمی که خجالتی هستی نمیتونی حرف بزنی تو جمع، و بابت این خجالتی بودنت بسیار متحمل بسیار آسیب ها شدی، هزینه ها پرداخت کردی. خیلی جاها اگر توی یک کنفرانسی، توی یک جمعی، توی موقعیتی اگر حرف میزدی، با اقتدار حرف میزدی، خیلی کارات راه میافتاد. خیلی جاها اگر تو با اقتدار حرف میزدی اصلا پول نداشته، با اقتدار حرف میزدی اون آدمه میومد باهات شریک شه، میومد باهات سرمایه گذاری کنه، میومد اصلا حسابت میآورد. خیلی جاها آدمایی که اصلا با تو بیزینس نکردن، سراغ تو نیومدن، با تو کار نکردن، رو تو حساب باز نکردن، از تو دوری کردن به خاطر این بود که تو نمیتونی خوب حرف بزنی، قوی حرف بزنی، اعتماد به نفس نداشت. خیلی خوب، بریم سراغ بچگی. تازه اول بسم الله الرحمن الرحیم شما به دنیا اومدی، اومدی به دنیا، اون موقع که حرف زدنت که مشکلی نداشت که، چون اگر همون موقعی که به دنیا اومدی گفتی اوه اوه، مثلا تو تهران بودی یا بندرعباس بودی یا شیراز یا اصفهان بودی، چه میدونم هر جایی بودی، توی خانواده‌ای بودی دیگه، اگر تو یه جای دیگه‌ای به دنیا میومدی اوه اوه میکردی، پدره و مادره با اقتدار، من دیروز این پسره اسمشو نمیدونم چیه، یه ویدیو دیدم از این کشتی کچکاره اسمشو نمیدونم چیه، و دختر بچه‌شو گرفته و بغلش میگفت دخترم یه چند تا سوال ازت دارم، میتونی اینا رو جواب بدی؟ بعد گفتش که خب بله. بچه‌م خیلی کوچولو بود، گفت که داشت بهش یاد میداد، گفت اینا رو بگو، نگو سوال نبو، گفت اینا رو بگو، بگو من دختر خیلی قوی هستم، من هر چی رو بخوام به دست میارم، هر کاری رو بخوام میتونم انجام بدم، من توانا هستم فلان. بچه‌م فسقلی بود، فکر کنم یه سالش تازه دنباز کرده بود. خب فکر کن من پدرم اونجوری بود، مادرم هم اونجوری بود، یعنی جایی که من فرود اومدم گفتم اوه اوه، اونجا فرود نمی اومدم، میرفتم توی جای دیگه، اصلا یا توی شهر دیگه یا توی محله دیگه، یه خونه دیگه، یه خانواده دیگه یا یه کشور دیگه، من اونجا به دنیا می اومدم که جاش زیاد مهم نیست. پدره و مادره اینجوری که این کشتی کشکاره با بچهش رفتار میکنه با من رفتار میشد. خب من تازه اومدم، وقتی اومدم شروع کنم گریه کردم، کتک خوردم که چرا داری گریه میکنی؟ از من بابا جون گوش کن، انتظار رو ببین که نابود میکنه انسان رو. از من در زمان به دنیا آمدن انتظار میرفت موقعی که نرمال این بود که من هر چند دقیقه یه بار گریه کنم، انتظار میرفت که من خفشم گریه نکنم. الان همسایه من یه همسایه دارم، یه زن و شوهر جوان یه بچه کوچولو دارن، به خدا شاید به جرئت بگم هر 10 دقیقه یه بار بچهشون گریه میکنه. من صدای پدر مادره میاد، جان عزیزم قربونت برم، من الان چندین ماه منتظرم ببینم نه یه بار کم میارن که بگن کوفت. خب فکر کنید من الان جای من با این بچه عوض می شد. وقتی که من تازه به دنیا آمده بودم از من انتظار داشتن در بچگی نکنم، موقع گریه کردن گریه نکنم، خودم رو نمی دونم کثیف نکنم، بی موقع صدا نکنم، نصف شب بیدار نشم، نمی دونم بازی های بچگانه نکنم، هیچ کار نکنم دیگه، کلای انتظار می رفت و منم نمیتونستم این انتظارها رو برآورده کنم، پس طبیعتاً کتک میخوردم، تحقیر میشدم، سرزنش میشدم. به مرور زمان رسیدم به یه جایی که دیگه دست چپ و راستم شناخته بودم ولی اعتماد به نفسی دیگه نداشتم. من اصلا کلم فهم کردم حرف بزنم دارم اشتباه میزنم، نگاه میکنم دارم اشتباه، را میرم دارم اشتباه میکنم. شما فکر کن یه نفر طرز فکرش در مورد خودش اینجوریه. هنوزم نیومدم تو عرصه بیزینس ها، مثلا فکر کن 10 سالمه، تو 10 سالگی که من بیزینس نمی کنم که. پس اول درون من خراب شد، یه چند سال طول کشید این خرابی به ثبات رسید، یعنی جا افتاد، بعد آروم آروم با این درون خرابم بیرونم را خراب کردم. چجوری؟ با ارتباطاتم اینجوری رفتار میکردم، به خاطر احساس حقارت اونایی رو که میتونستم تحقیر میکردم، میدونستم از خودم کوچیکترن، از خودم کمترن، اونایی که از خودم بزرگتر بودن ازشون یا دوری میکردم یا مسخره میکردم. همین دوتا کافیه دیگه، تمام روابطم رو نابود کردم، تمام فرصتهای زندگی من داخل روابطم بود دیگه، خیلی از فرصتها توی روابطم بود دیگه. الان یکی به یکی پیشنهاد کاری میده، یکی به یکی پیشنهاد شراکت میده، یکی به یکی پیشنهاد مهاجرت میده، بیا بریم یه شغلی انجام بدیم. خب من درونم چون تخریب شده بود، اون خرابی رو به بیرون انتقال دادم. رسیدم به سنی که حالا دیگه میخوام برم تو بازار کار، کسی با من کاری نداره، دوست و روابط نداره. بابا نگاه کن ببین چقدر ساده میگم. فکر کن 18 سالم شده، 20 سالم شده، میخوام برم کار پیدا کنم. 4 تا دوست نمونده برام بگم سلام خوبی، کار سراغ داری؟ حالا فکر کن رفتم خودم گشتم کار پیدا کردم، طرف میگه که خیلی خوب بیا اینجا. ببین با چیزه مثاله ساده میخوام بهت بگم، طرف گفته بیا اینجا کار کن، من رفتم خیاطی کار کردم، من اعتماد به نفس ندارم، طرف میاد به من میگه که خب ببین دوختن رو بعد اینجوری با چرخ بدوزی، من خدا شاهده 1.5 سال تو سن کم رفتم خیاطی کار کردم، 2.5 سال خدا شاهده کار کردم، به خدا قسم عین 2.5 سال در همون جایگاه پادو گیر کرده بودم. چرا؟ چون وقتی داشت به من آموزش میداد میگفت اینجوری بدوز، من گفتگوهای درونیم نمیذاشت صدای اون آقا رو بشنوم، اون میگفت اینجوری بدوز، 2000 نفر تو کله من میگفتن آخه این بابایی این اون چقدر خنگه روی این حساب که اون چقدر خنگه اینو هر جمعه زر کاری، اینقدر این صدا زیاد بود. فکر کن من 2.5 سال برای اون آدم کار نمی کردم، بلکه پیش اون داشتم زیر دست کلم کار می کردم. بعد از 3 سال اون آدم نگاه میکنه میگه خیلی خوب، فکر کن من اگر اونجوری نبود تو 6 ماه، من که 3 سال وایسادم دیگه، شما تو 3 سال تو هر کاری وایسی حرفه‌ای میشی. فکر کن مثلا اگر من اینجوری نبود و اعتماد به نفس رو داشتم، یعنی من دارم درون رو میگم، الان نه شغل گفتم، نه سرمایه گفتم، نه پارتی گفتم، نه پشتوانه گفتم، هیچی نگفتم و درونم تخریب شده بود. فکر کن مثلا اگر من با اون آسیب‌های درونی نبودم، اما واقعا فقیر بودم، منطقمون ضعیف بود، خیاطی هم بود، خیاطی دیگه. الان دیگه شما نمیتونی بگی آقا نه این یه فرصت بی‌نظیره یکی بره توی خیاطی وایس کارگری کنه، فرصت بی‌نظیر نیست دیگه. حالا بیا نگاه کن اگر اونجوری نبود یه جوری دیگش. من میرفتم خیاطی 3 سال، من این اراده رو داشتم 3 سال وایسم خیاطی، یا اراده شو داشتم یا مجبور بودم وایسم. وایسادم خیاطی 3 سال. قطعاً تکرار مادر تمام مهارت هاست. توی اون 3 سال اگر درون خوبی داشتم، اون آدمه به این اینا رو که یاد میداد 6 ماه طول میکشید اینا رو یاد میگرفتم. از 3 سال 6 ماه بگذره، 2.5 سال دیگه میمونه. توی اون 2.5 سالم به قد کافی حرفه‌ای میشدم و توی اون 2.5 سالم حقوقام هم جمع میکردم. چرا؟ چون من تخریب نشده به درونم دیگه، دارم کار میکنم، حقوقامو جمع میکنم، ولی یه نیم نگاهی به آینده دارم، یه نگرش خوبی دارم. آره این 2-3 سال فعلا سنی ندارم، کار میکنم، پولاشو جمع میکنم، بعد برای خودم یه جایی یه کاری راه میندازم، یه مغازه کوچولوی زیر پله چیزی. 3 سال گذشت، هم حرفه‌ایم، هم چون اونجا هستم اعتماد به نفس دارم، اونایی که سابکارم داره ازشون خرید میکنه، میفروشه، جنس امانی میگیره، پارچه میگیره، فلان میکنه، همه اونا رو هم تو این 3 سال شناسایی میکردم. و آدم هم سابکار منم، چون میدید من با کیفیت دارم کار میکنم، بازدهی خوبی دارم، دیوونه نبود که به خودش بزنه، نمیاد بزنه تو دهنم نه تو با اینو کاری نشته باش. من تو اونجا تو بازار همه رو پیدا میکنم، همه رو میشناختم. 3 سال گذشت، حرفه‌ای شدم، کارو بلدم، کلی هم مثلا دیگه همه حقوقام هم جمع کردم. خیلی خوب، حالا الان بعد از 3 سال از اونجا اومدم بیرون و میخوام مستقل عمل کنم. خب اولا اینکه چون درونم خیلی خوبه، رفتارهای خوبی رو داشتم با روابطم، پسر داییم، پسر عموم، پسر خالم، پسر عمم، خود داییم، خود عموم، خود عمم، خود نمیدونم خالم، یکی از اینا یه پولی داره یا یه کاری میخواد بکنه، تو کل قومم یه نفر هست میخواد یه کاری بکنه، میگم سلام خوبی، من حرفه‌ایم، پول میخوام، حرفه از من، پول از تو. میگه نوکرتم هستم، بیا با هم مچ میشیم، یه زیرپله میگیریم، رشد میشه. چرا؟ چون به کار خودم ایمان دارم، حس خوب دارم، باور دارم، بعد به مشتری ها میان با من 4 بار باشون کار انجام میدم، انقدر از خودم خوب تعریف میکنم، تو ناخودآگاه طرف نفوذ میکنه، من همینجوری میرم بالا، از زیر پله میام یه مغازه، بعد از یه مغازه یه ذره که کار میکنم، باز چون نیم نگاهی به آینده، یه نگرش خوبی به آینده دارم، میگم خب من دیگه از یه جایی به بعد دیگه نباید کار کنم، این مغازه رو باید گسترشش بدم، به جای خودم که وایسم اونجا کار بکنم و یه عددی رو در بیارم، یکی رو میذارم اونجا، خودم مدیریت میکنم. مدیریت که میکنی به جای کارگر، ده تا کارگر میگیری، چرخ اضافه میکنی، بعد به خودت میای میبینی که اینو داره روش میکنه، بعد چون درون خوبی داری میری تو بازار، آدما روت حساب میکنن، ازت خرید میکنن، پارچه امانی بهت میدن. ببین من دارم میگم زندگی رو اگر با من خوب در 5 سالگی 7 سالگی رفتار میشد، همین روندی که داشتم رفته بودم تو خیاطی، هیچی نشدم، بعد 3 سال پادو بودم اومدم بیرون، دست از پا دراستر، همون شغله، هیچ چیز بیشتری هم نمیخواستم. برید بپرسید ببینید آیا توی کار خیاطی، کلن تو کار دوخت و دوز، برید ببینید که آیا کسی بوده که رشد کرده باشه، ثروتمند شده باشه. هاکوپیانو برید زندگیشو بخونید. خیلی ها، خیلی برندارو برید ببینید اولش کجا بودن، از کجا شروع کردن. بابا همون موقعیتی که به اون داده شد به منم داده شد، اون پادو بود منم پادو بودم، چون درون من نابود بود من در همان جا ماندم، اون چون درونش نابود نبود رشد کرد. همین. حالا من میخوام بهت بگم آقا، همه این توضیحات رو دادم فقط برای یه جمله که ذهنت بهت میگه باشه، حالا تو شناسایی کن رد پای خدا در تو و زندگی تو، هر کجا فراتر از حدودت قدم گذاشته همونجا میتونه رد پای خدا رو شناسایی کنی. با خودت رو راست باش، تو کی بودی، چجور بودی و چه ها میکردی. خب این بودم، حالا اینقدر فراتر تو هر زمینه ای نگاه کنی اینقدر رشد داشتی. همه شما اصلا بگو درونی، هیچ کدومش بیرونی نبوده. حرف من فقط یه چیزیه، من میگم اگر این درونو بسازی، تو مجبوری بیرون ساخته شده رو تجربه کنی. اگر درونو آباد کنی، به والله تو مجبوری محکومی بیرون آباد رو تجربه کنی. بابا 2 تا 4 تا دیگه منتها اون دوستی که 20 ماه داره دست و پا میزنه، به جایی که بیاد این رو آباد کنه، هی میخواد بیرون رو آباد کنه. بابا اگر بیرون خراب شده، از درون خراب شده. و من میخوام بهت بگم که در رابطه با اون انتظاری که دارم میگم، این انتظار یکی از ویروس های ذهنه که داره به تو میگه بچه ها شما اگر از این به بعد، ببین چرا بعضیا توی دوره رنج بردن، رنج میبرن، به خاطر انتظاره. طرف مثلا میبینه یکی رشد کرده، نتیجه گرفته، بعد شروع میکنه خودشو شماتت کردن، خودشو سرزنش کردن، به خودش حمله میکنه. چرا؟ نگاه کن ببین اونم با تو اومده دیگه تو دوره علم سرعت، ببین اون چه رشدی کرد. بابا اون تو نیست، این چه انتظاری از خودت داری؟ اگر داری اینجوری مقایسه میکنی، تو الان گیریم که مثلا تو این ماه، این جمله رو گوش کن، گیریم که این ماه اون نتیجه گرفت، تو نتیجه نگرفتی، مثلا تو 10 ماه دیگه نتیجه گرفتی، نه 1.5 سال دیگه نتیجه گرفتی، 2 سال دیگه نتیجه گرفتی. سوال من اینجاست، اگر داری قیاس میکنی، پس اینم قیاس کن. بعضی از آدما اصلا هیچ وقت نتیجه نمیگیرن، تو الان تو این راه هستی، اونا که اصلا قبول ندارن، اونا هرگز تغییر نمیکنه زندگیشون. پس اینجوری بخوای قیاس کنی که خب تو هم الان تو وضعیت خوبی هستی، ولی قیاس اصلا خوب نیست. بعد تو چه انتظاری داری اون آدمه؟ مگه با اون آدمه بودی تو تمریناتش؟ من به همون آدم میگم خب میری جلو آینه، فقط به من بگو جلو آینه وای میسی، انصافا چه حسی به خودت داری؟ میگه حس خوبی ندارم. خب من چیکارت کنم؟ یعنی تو وقتی با خودت نمیخوای کنار بیای، نگی نمیتونم و نمیخوای. من گفتم آقا اگر چیزی رو میخوای درست کنی، اگر چیزی رو میخوای درست کنی، با عشق باید درست کنی، چون عشق هست که درمان میکنن. حالا در رابطه با خودت، در رابطه با خودت آیا اومدی خودتو، بچه خواهش میکنم یه جمله منو گوش کنید قشنگ با دقت، تو اومدی توی دوره، یعنی قبل از این که وارد دوره بشی فهمیده بودی که به تو ظلم شده بود، آری؟ حالا اومدی تو دوره که به خودت ظلم بیشتری بکنی، برو نگاه کن ببین انصافا چه جاهایی چقدر خودتو تحت فشار قرار دادی. با چی؟ با انتظاراتت. حالت بد بوده، حالت بد، زود باش حالت خوب باشه، اصلا نمیتونستی بنویسی، چرا نمیتونی بنویسی؟ بنویس دیگه. این متد آشنا نیست؟ قبلا کتک میخوردم من بابت اینکه چرا نمیتونی مشقاتو بنویسی، چرا نمیتونی بخندی، چرا میترسی؟ چرا شلوغ میکنی؟ چرا اینجوری هستی؟ چرا مثل بچه همسایه‌مون نیستی؟ چرا مثل اون یکی هم کلاسیت نیستی؟ من اومدم تو دوره خودم شکنجه بدم؟ یادم اوائل کلاس مخصوصا تو دوره عزت نفس برگشتم گفتم آقا یه بار برای یه مدت از خودت هیچی نخوا، به خودت فقط بده، از خودت هیچی نخوا. ولی برو ببین اخلاق دهندگی داریم یا فقط گیرنده ایم. ما فقط میخوایم بگیریم. الان خودم میخوام یه ایده خوب، استاد یه ایده نمیده به من، خودم کودکم، استاد کودکم چه با من راه نمیاد، استاد استاد کودک استاد. بابا اول عشق رو بده، محبت رو بده. آیا هیچی یاد نگرفتی؟ آیا مهربانی با خود رو یاد گرفتی؟ یه مهربانی با خود استاد یعنی چی؟ مهربانی با خود یعنی این که من میدونم اگر این مدلی به وضعیتم نگاه کنم دلم میگیره، قلبم میشکنه، غمگین میشم. اینو میدونم، میدونم اگه الان به این وضعیتی که الان در حال حاضر مثلا دارم نگاه کنم دلم میشکنه، قلبم میگیره، غمگین میشم. خب مهربانی با خودت؟ آره مهربانم. خب چیکار میخوای بکنی؟ اینجوری نگاه نمیکنم، یه جور دیگه ای نگاه میکنم که دلمو شاد کنم. آو این مهربانه با خودش. من میدونم اگر به این وضعیت، به اونجای زندگیم، به اون بخش زندگیم نگاه کنم و خیلی روش متمرکز بشم استرس میگیرم، موام میریزه، به هم میریزم، اذیت میشم. من اینا رو میدونم. آیا عاشق خودت هستی؟ تمرین آینه. بله استاد من عاشق خودم هستم. تو که میدونی به اون جای زندگی الان نگاه کنی اوکی الان هست، نمیخوام انکارش کنیم. ولی کی گفته حتما همش بعد بری اونجا رو نگاه کنی؟ یه بار فهمیدم دیگه اونجا اصلا چرا من اومدم تو دوره دارم رو خودم کار میکنم، چون یه بخشی از زندگی به احتیاج به تغییر داره. باش من که وای نذارم دست رو دست بذارم، دارم کار انجام میدم، اینا میشه حمایت من از خودم. فقط این چهار تا جمله نیست جلو آینه به خودت بگی که وقتی به یه چیزهای منفی ذهنت میاد مراجعه کنه، به ذهنت میگی ببین با یادآوری اینا میخوای پوست منو بکنی؟ من که الان دستم کاری بر نمیاد جز تمرین کردن، ولم کن. تو نتیجه نمیگیری، بعد همه نتیجه گرفتم، تو نتیجه نمیگیری. به درک که نتیجه نمیگیرم، خودم رو نمیخوام فدای چیزی بکنم، همه چی رو میخوام فدای خودم کنم. چهار بار اینجوری جلوی خودت با جلوی ذهنه وایسادی؟ نقطه ضعف نشون دادی؟ نتیجه. اینم فهمیده تو الان رو نتیجه حساسی. خب وسط خوشحالی تو اومدی یه ذره خوشحال باشی، تمرین کردی، حالت خوبه، یه دفعه دیگه تو نتیجه نگرفتی یا یه دفعه میریزی پایین. یه جایی نشون بده روی موضوع حساس نیستی. اگر میخوای از من داری میشتوی، اگه منو شناختی توی مدت، من بهت میگم محال اون کسی که این راهو ادامه بده نتیجه نگیره، محاله. ولی این راهو ادامه بده یعنی چی؟ یعنی با خودت مهربان باشی، به خودت فن نزنی. اتوب میخوای با خدا همه چی رو فتح کنی، خیلی خوب، میخوای با خدا همه چی رو فتح کنی، الان رد پاشو بشین امروز بنویس هر جایی تو، چون من منطقی برای توضیح دادم که ذهنت کمک نکرده تو رشدت. اگه الان ذهنت میگه من کمکت کردم، برو فیلمو بزن عقب. چه مقاومتی در تو ایجاد کرده بود که دوره ها رو نیای، تمرین ها رو گوش نکنی، ننویسی و حضور پیدا نکنی، اصلا تغییر نکنی؟ یادت میاد مقاومت ها تو؟ اینا که من برات مقاومت ایجاد نکرده بودم که ذهنت بود دیگه. پس برو نگاه کن به هر جایی که الان تو رشدی کردی از نظر فکری، روحی، شخصیتی، رفتاری، گفتاری، هر جایی که فراتر از محدودیتات رفتی، اونجا رد پای خداست. چون دو تا چیز بیشتره، یا ذهنت یا روحت دیگه. ذهنه که کمک نمیکنه که تو رشد کنی، چون بلافش نیست، بر علیه خودش قیام نمیکنه. پس روحت داره انجام میده. آیا تو رد پای خدا رو تو زندگیت میبینی؟ میدونی بچه ها، خدا رو نمیشه دید، اثر کارهاش رو میشه فهمید، میشه درک کرد. این اثر کارهای خداست. پس بیا یه ذره با خودمون مهربون باشیم، رفتارمون با خودمون یه جور دیگه باشه، و تمرکزتو بذار روی تغییر زاویه دیدت. اگر هر جا بهت میگم تغییر باور یعنی تغییر زاویه دید، هر جا میگم تغییر اعتقادتو عوض کن یعنی تغییر زاویه دید، هر جا میگم شخصیتتو باید عوض کنی یعنی تغییر زاویه دید، هر جا میگم ارزشاتو باید عوض کنی یعنی تغییر زاویه دید. تغییر زاویه دید یعنی به اون موضوع قدیمی جدید نگاه کنی، آگاهانه به یه شکل دیگه. چه شکلی؟ شکلی که به تو احساس خوبی بده. تو هر جوری که به هر چیزی نگاه کنی در تو احساس بدی تولید کنه، این از روح نیست، چون احساس عشق، امید، آزادی از روحه. شناسایی ردپاهای خدا در تو و زندگیت، هر کجا فراتر از حدودت قدم گذاشتی همون جاها میتونی رد پای خدا رو شناسایی کنی. با خودت رو راست باش، تو کی بودی، چجور بودی و چه میکردی و چه ها میکردی. اگر بتونی اندازه های قبلیت رو به یاد بیاری، بدونی کی بودی، چه اندازه هایی داشتی، تو حرفات، تو فکرات، نظریاتت، نگاهت به امروز، به آینده، به خودت، به خدا، به دنیا، به مردم، به زندگی، به پول، حدود خودتو اگر بتونی اندازه های قبلیت رو به یاد بیاری، میتونی هر مقدار که فراتر رفته ای را بیابی. آنگاه خدا را بهتر میتوانی ببینی که آمده. خدا را بهتر میتوانی ببینی که آمده. تو محال تو بخوای الان بگی که من همون آدم قبلی هستم. حداقل یه دونه از سندهایی که میارم اینه که وجدانن تا حالا تو عمر 12 ماه با یه حرف وایسادی؟ اگر نه، یعنی تو فراتر، مثلا تو همیشه تا 2 ماه با یه حرفی مثلا وای میستادی، الان 12 ماه وایسادی، یعنی 10 ماه مرزها رو شکوندی، 10 ماه فراتر از مرزهای 2 ماهه همیشه گید قدم گذاشتی. این رد پای خداست. اگر بتونی اندازه های قبلیت رو به یاد بیاری، میتونی هر مقدار که فراتر رفته ای را بیابی. آنگاه خدا را بهتر میتوانی ببینی که آمده. خدا را نمیتوان دید، تنها میتوان اثرات و کارها و رد پایش را درک کرد. بعد با دیدن این نشونه هاست که تو سیستم RS مغزت رو کار میندازی که بیشتر رد پای خدا رو ببینه. یعنی اگر 50,000 تومن، یعنی مثلا تو همیشه 10,000 تومن در میوردی، الان اگر 50,000 تومن تو زندگیت اومده، چه مالی، چه رفتاری، چه روابط، هرچی یه ذرم حتی اومده، راه رشدش اینه که بهش توجه کنی، ببینی، قدرشناسی کنی. بابا اگه به ذهن من نگاه کنی، ذهن من با این که من زندگیم این همه رشد کرده، خدا شاهده زندگی من الان از 0 تا 1000 رشد کرده، ولی ذهن من چی به من میگه؟ میگه تو چیکار کردی؟ هیچ کاری نکردی. میدونی ذهن من برای این که به من احساس بد بده چیکار داره با من میکنه؟ دقیقا تا همین الان و همین وضعیتی که الان هستم، مال همین روزه. ذهن من برای این که ببین، قصد ذهن من فقط یه چیزیه، به من احساس بد بده که من خورد بشم، ضعیف بشم، اینجوری میتونه رو من تسلط داشته باشه. نه اینکه من یاغی بشم، نه اینکه من ذهنمو قبول نداشته باشم، نه اینکه من بلنشم به سمت خدا پناه ببرم. این چه کاریه؟ به نفع ذهنم نیست. من تنها شنونده ای ذهنم، هر کاری میکنه من از دست نده. فکر کن یه آدم تو این دنیا فقط یه نفر رو داره، بقای اون یه نفر براش چقدر اهمیت داره؟ همه کار میکنه که اون یه نفر رو از دست نده. پس ذهن منم همین کارو میکنه. تو این روزها، تو همین لحظه‌ای که دارم با تو حرف میزنم، از خود صبح امروز تا الان، به نظرت به من چی میگه؟ به نظرت به من میگه که تو باری کلا چقدر روش کردی، به خدا اینو نمیگه، میره منو با یه فانتزی در رابطه با خودم، یه فانتزی از من میاره هزاران پله از من. مثلا من الان 50-60 هزار فالوور دارم، میره یکی رو برمیدانه میاره میگه بابا این 50-60 میلیون فالوور داره، اگر تو درست بودی الان باید اونجا بودی. این کارو برای چی میکنه؟ برای اینکه به من احساس بد بده، برای اینکه من احساس کنم ضعیفم. بعد از اینکه من احساس کردم ضعیفم، میرم میشینم همون جایی که قبلا بودم، ذهنم هم میشه سلطان، صاحب من، مالک من، و اینجوری میتونه راحت منو کنترل کنه. ذهن من دیوونه است به من بگه باریکلا، آفری، تو چقدر خوبی. هر چی الان تو زندگیم به وجود آوردم، آگاهانه دارم به وجودش میارم. هر کسی اشتباه بزرگ خیلی از آدمایی که تو دوره‌ها و کلاس‌ها هستن، تو هر دوره و کلاسی، حتی اگر استاد باشه خودش، اشتباه بزرگی نه. علت رشد من اطلاعاتم نبود. علت رشد من اطلاعاتی که به دست آوردم به من فهموند که داده‌های ذهنم ایراد داره. از اون تو بیا بیرون. اون تو نمیتونی خدا رو پیدا کنی، نمیتونی ثروت رو پیدا کنی، نمیتونی رشد رو پیدا کنی، نمیتونی عشق رو پیدا کنی، نمیتونی مهربانی رو پیدا کنی. اون تو اون داده ها تو نمیتونی زیبایی خودت رو پیدا کنی. تو میخوای تو ذهنت عاشق خودت بشی، با کلمه ها و واژه ها اون تو گیر میافتی توی گرداب. اون تو به تو کمک نمیکنه، نه داره به تو کمک کنه. بابا این داده، ببین من تو کلاس میام میشینم، تو اطلاعاتو که یا هرچی بیشتر یاد میگیرم میفهمم چقدر این تو خرابه. این یادگیری ها به من بیشتر کمک میکنه که اون تو نرم، تو مغزم، تو ذهنم وارد نشم، بیام بیرون، بیام تو. هر چقدر من روش کردم، والله بخواد، یعنی هر جایی از زندگی من رشدی صورت گرفته دارم اقرار میکنم، هر جایی تو زندگی من رشدی صورت گرفته، والله همون جایی بوده که من دست از تلاش برداشتم. هر جایی که من دست از تلاش ذهنی برداشتم، من رشد کردم. اگر رشد و اسمشو بذاری انرژی حال خوب، من فقط با گوش نکردن ذهنم حالم خوب شد. اگر میخوای بگی رابطم با یکی از دوستای پسرم خوب شده، برای اینکه ذهنم همیشه زیرا به اونو میزد. اگر من الان رابطم با دوستم خوب شده، برای اینکه اینا رو گوش نمیکنم، بدون در نظر گرفتن پیشنهادات ذهن من و مطالبی که داره میگه و اظهار نظراتش در مورد دوستم، چون اینا رو گوش نمیکنم، با اون صمیمی شدم. انگاری ذهن من وسط بین من و اونو هی به هم میزد، من الان باهاش خوب شدم. پس این نتیجه است دیگه. هر جایی که من رشد در زندگیم صورت گرفته، دقیقاً بری نگاه کنی میبینی رد پای روح من اونجاست، رد پای خداست اونجا، نه ذهن من. برو نگاه کن ببین در رابطه با خودم هم همینجوری. الان یه ذره رابطه‌ام با خودم خوب شده، چون نمیرم اون تو داخل ذهنم، نمیرم مطالبی رو که در مورد من میشناسه، میدونه، هی به من گوشزد کنه، خواهی سرتو بیارزه فلان. من چون اونا رو نمیشنوم، رابطم با خودم بهتر شده. در مورد خدا هم خیلی مطالب این تو بوده که از خدا زیرا به خدا رو میزده، چون اونا رو گوش نمی کنم حالم خوبه. در مورد پول تا میاد مثلا میگه خب این پولا رو الان داری اینقدر حقوق میدی، اینقدر اینجا میکنی، اونو اونجا میکنی، همه فرداگیر نکنیم، مگه یه موقعی، مگه بیزینسمون کاسبی ها رو بیا افزایش بدیم، داریم میمیریم، اینجوری میگه. وقتی من اینا رو گوش نمی کنم، نمیترسم، میگه راست میگه، ولشم اون کارا رو نمی کنم. من چون اینو گوشته هر جا من دارم رشد میکنم، به خاطر راهکارهای هلیکوپتری ذهنم نیست، به خاطر اینه که ازش میام بیرون. ما رو نگاه کن، هر جایی که دوباره زندگیت متوقف شده، همون جایی که داری ذهنتو گوش میکنی. کی بهت گفته بیا ذهنو گوش کن؟ خود ذهنه بهت گفته. خب دیگه بعد از یه مدت تمرینی که با هم دیگه دست تو دست هم دادیم و رفتیم تو دوره غلطبری و کلی آموزش دیدیم و این اطلاعات رو یاد گرفتیم، ما دیگه به یه درجه از عرفان رسیدیم که دیگه میتونیم حالا با هم دیگه دست به دست بدیم و زندگیمونو مدیریت کنیم. نه بابا، با تو دست به دست بدیم مدیریت کنیم. آها، شما یادتون رفته دوست گلم، شما که اصلا نه این مطالب رو قبول داشتی، نه این دوره رو، نه خدا رو، هیچی رو که قبول نداشتی، الان شد تبدیل شدی مثل مریضی HIV، هی شکل عوض میکنی. تو که کلن از ریشه میگفتی همه چی دروغه، چون که تو 97 به من میگفتی اینجا پایان قصه است، به من پیشنهاد دادی، گفتی چاقو رو بذار تو گلوت فشار بده خودتو بکش. چقدر تحقیر، چقدر بی‌محلی. تو که چی نمیشی، خودتو بکش. حالا الان میگی بیا دست هم بذاریم دیگه، مطالبم یاد گرفتیم، حالا دیگه بریم با اندیشه های خیلی خوبی که داریم بزنیم همه چی رو بهتر کنیم، رشد بدیم، بریم جلو. هر جایی که من رشد کردم همان جایی است که هیچ تلاشی از نظر ذهنی نکردم. حالا اون رشد میخواد خنده هام باشه، شادی هام باشه، سلامتیم باشه، پول درآوردنم باشه، روابط اجتماعی باشه، هر چی. هر وقتم که دوباره تلاش ذهنی میکنم جلوی رشد، تا اینجا اومده رشد کرده، مثلا مالی تا اینجا اومدم رشد کردم، وقتی که شروع میکنم به تلاش ذهنی دوباره اینجا متوقف میشه، تا یه دفعه یه ماه دو ماه به خودم میام بیدار میشم، دوباره این تلاشه رو دست برمیدارم ازش، دوباره رشد صورت میگیره. بچه خیلی زمان ندارم که بخوام، یه موضوعی هست که حالا تو جلسه بعدی در موردش صحبت میکنم که خدا رو دوباره برای خود توضیح بده که خداوند کیه، و یه سری مطالب نوشتم در مورد این بحث خدا رو، انشاءالا تو جلسه بعدی حتما در موردش صحبت میکنم که چون زمان بیشتری میخواد که در موردش صحبت بکنم. یه موردی رو تو این تایمی که داریم بهتون بگم که اینم انجام بدیم. توی اون متن نوشته بودم که شناسایی باورهای پنهان، شناسایی بخشهایی که بیشتر نیاز به تمرین داره در واقع پاشته آشیل ها. خب چجوری میشه شناسایی کرد؟ این سرتیتره، شناسایی بخشهایی که بیشتر نیاز به تمرین داره در واقع پاشته آشیل های توه. میخوایم شناسایی کنیم چه جوری، کجاست، از کجا میشه فهمید کدوم بخشای تو یا کدوم بخشای من بیشتر به تمرین احتیاج داره؟ اعتقادات، باورها، ارزشها تو، از روی تصمیمات، انتخابها، واکنشها، احساساتت و رفتارهات میتونی شناسایی کنی کجا بیشتر مشکل داری. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی داری همین الان داری یه تصمیم میگیری، از روی این تصمیمه همون لحظه مثلا تصمیم مالی داری میگیری، از خودت این سوالو بپرس. مثلا یه دفعه خودتو دستگیر میکنی در حال تصمیم گیری کردن، یه دفعه خود میای بالا سر خودت داری یه تصمیم میگیری، بعد به خودت میگی که داری تصمیم مالی میگیری در مورد پول، به خودت میگی که یه تصمیم گرفتی، مثلا تصمیم گرفتی که این پول رو اونجا خرج نکنی. اوکی، همون لحظه دارم بهت روش یاد میدم، همون لحظه از خودت بپرسی اگر واقعا ایمان به فراوانی داشتم آیا بازم همین تصمیم میگرفتم؟ اونجا جوابش میگیری. یه انتخابی داری میکنی، خب مثلا توی رابطه ای داری یکی رو انتخاب میکنی، میگی اینو انتخاب میکنم، این خیلی خوبه، همون لحظه دستگیر میکنه خودتو، میگی که اگر ایمان داشتم به فراوانی رابطه و آدم‌های عالی آیا این انتخاب می‌کردم؟ من نمی‌خوام بگم اصلا کارو انجام ندی یا بدی، من می‌خوام فقط پیدا کنی، شناسایی کنی کجا باورت احتیاج بیشتری به تمرین داره. حالا مثلا داری یه رفتاری انجام میدی، آره بذار من حالا بهش میگم، این با من اینجوری که، همون لحظه خودتو دستگیر کن، از خودت بپرس اگر من ایمان داشتم که آدم بزرگی هستم، اون حرف رو که این به من زده انقدر رفتم رو ویبره، اگه ایمان به بزرگی و عظمت خودم داشتم آیا اون حرف بازم انقدر رو من تاثیر میذاشت که من بلعشم این در تلافیش این رفتار رو بکنم؟ جواب میگیری. من نمیگم مثلا این کار بکن یا نکنم، من میخوام فقط خودت رو تماشا کنی، به تماشای خودت بیا، بعد اونجا حالا یا احساس، مثلا ترسیدی از اینکه وای کارم خراب نشه، اگه کار خراب شه من این درآمده رو از دست میدم، همون لحظه برو بالا سر خودت، اگر ایمان داشتم بچه این جمله نمیدونی زندگی منو تو همین یه هفته این جمله، من این همه مدت داشتم به بچه ها یاد میدادم، یه آن خدا لطفش انداخت تو ذهنم، تو دلم، گفت پسر این سوال از خودت بپرس، نمیخواد چه کاری بکنی و فقط همین ببین مثلا اگه تو ایمان داشت، مثلا من یه مدلی هم الان دارم زندگی میکنم، گفت یه ورژن دیگه ای از تو ساخته بود مثلا تو دنیای موازی که این الان یادم ترسیده از امنیت های مالیش و فلان مثلا، خب ترسیده مثلا این چی اتفاقایی بیفته، حالا یه سری کارا رو داره میکنه و احساس ترس داره. بعد همون لحظه آگاهی بهم گفتش که نمیخواد هیچ کاری بکنی و فقط ببینیم یه دقیقه از اینجا ورژن جدید خودتو نگاه کن، اگه تو یادم با ایمانی بودی، ایمان به فراوانی داشتی، به امنیت مالی داشتی، ایمان به خدا داشتی که اصلا این راه خدا داره ببره جلو، چه احساسی داشتی؟ گفتم حس رهایی. چه رفتارهایی میکردی؟ گفتم چه به زندگی میرسیدم. چه واکنشهایی نشون میدادی؟ اصلا واکنش نشون نمیدادم. به کجاها توجه میکردی؟ گفتم به این توجه میکردم که خب جدیدترین سمینارم کجا بذارم، به چیا توجه، گفتگوهات چیا بود، نمیدونم کجا میرفتی. گفتم هیچ، میرفتم الان یه کافه مشتی میشستم، یه دبل اسپرسو مشتی میخوردم، حالشو میبردم. بعد گفت اب نداره، فقط خواستیم یه لحظه ببینیم تو اگه تو اون ورژن با ایمان بودی چه ها میکردی. خدافزی کن با عمو، عمو خدافزی کن، بیا بریم برگردیم بی سر جای خودمون. اومدم دارم میلرزم. گفت میتونه اونجوری هم باشی یا عزیزم، حالا شما راحت باش، ولی میتونی هر بچه ازتون میخوام با این تمرین تو میتونی یکی اینی که هستی باشی، یکی یه ورژن فوق‌العاده. یه دونه ویدیو دیدم تو اینستا، یه پسر داشت چرخ قول میداد، خارجی بود، چرخ قول میداد و فلان، یه جای دیگه داشت ناراحت میشد اینا، یه دفعه یه ماشین خارجی اومد گرون قیمت، یه شخص پولداری نگاه کردید خودشه، ورژن خود پولدارشه، اینجوری نگاه کرد. اون مالا خیلی از این مسخره بود ویدیو، محتواش خوب بود ولی شکل یارو اینجوری، یعنی مثلا برو من نمیدونم چجوری فهمیدن، ولی منظورش خیلی خوب بود. یعنی این آدمه که داشت چرخ و حل میداد، اون از آیندهش اومده بود که پولدار شده، پشت یه ماشین نشسته بود، نداشت بهش میگه ادامه بده. یعنی اون از آینده اومده بود، داشت به گذشتهش انگیزه میداد، روحیه میداد. حالا از اینجا به بعد تو خودتو اینجوری در نظر بگیر، اینی که هستی یه ورژن همتراز تو، یعنی همزمان با تو هست، که تو نمیتونی بگی تو فقط میتونستی اینی که الان هستی باشی، تو میتونستی یه کسی باشی بی اندازه رشد کرده، همین آدم ها، همین قیافه، همین قد، همین وزن، ولی از نظر درونی و بیرونی بی اندازه رشد کرده. ازت میخوام با این چند تا سوال هم باوراتو شناسایی میکنی، هم خود اون یکی ورژنت هم هر از گاهی نگاه کن، اگه من اون آدم با ایمانه بودم تو این سکانس چه ها میکردم، چه جوری احساس میکردم، چه رفتاری میکردم. اینو خیلی تمرین کن، مغزت، ذهنت با اون شکل هی آشتی میکنه، بهش خون میگیره، عادت میکنه، هی هر از گاهی از این برگرد برو تو اون یکی ورژن پیشرفتت، بعد دوباره برگرد، هیچ کاری هم نمیخواد بکنی، فقط هی ببین خودتو. پس من دوباره اینو میخونم چون وقتمونم تمام شد. شناساییه بخش هایی که بیشتر نیاز به تمرین داره، در واقع پاشناشیلات، اعتقادات، باورها، ارزشهاتو از روی، یعنی میخوای بفهمی چه اعتقاداتی همین الان داری یا بعد از گذشتی کلی تمرین، میخوای بفهمی چه اعتقاداتی داری، چه ارزشهایی داری، چه باورهایی داری، شناساییشون کن از روی چی؟ از روی تصمیماتی که داری میگیری. چون اگر مثلا خیلی اعتقادات و ارزش‌ها و باورات قوی شده باشه، تصمیماتت باید متناسب با اینا باشه. اگه ببینی تصمیمات پایینی داری میگیری، تو هر جاش که میبینی داره لنگ میزنه، تصمیمات پایین میگیره، میتونی اونجا شناسایی کنی اعتقاداتت اونجا لنگ میزنه، اونو تقویت کنی. از روی تصمیماتت، انتخابات، واکنشات، یعنی مثلا اگر باور و اعتقاد و ارزش خیلی خوبی داشتی، اونجا نسبت به اون توهینه اون واکنشو نشون نمیدادی. دیگه میگفت بابا ول کن، گوگلی ولش کن، خیلی جدیش نمیگرفتی، مگر اینکه خیلی بی‌اعتماد به نفس و بی‌عزت نفسی که اون مثلا یه تیکه یه پوزخند بهت زده اینجوری عصبی شدی میخوای نصفش کنی. بعد اونجا متوجه میشه اوه عزت نفسم کار داره، ما نمیخوام با کسی بجنگیم، میخوام از روی این حالتها شناسایی کنیم کجاهای من بیشتر به تمرین احتیاج داره. پس انتخابا، واکنشا، احساساتت، رفتارهات میتونی شناسایی کنی کجا بیشتر مشکل داشتی اونجا رو برطرف کنی. چجوری؟ با ردیابی چرایی کارهات، تصمیماتت، انتخابهات و احساساتت. چرا این احساس رو دارم؟ میترسم. چرا میترسم؟ چون احساس خطر میکنم. چرا احساس خطر میکنم؟ چون ایمان ندارم. آه خدا رو شکر فهمیدم، نقطه مقابل ترس ایمانه. این ترس داره به من میگه برو نقطه مقابلش رو پررنگ کن. و وقتی میری اون رو پررنگ کنی اتفاقای، یعنی اون ترسه اومده بهت کمک بکنه. همه این چیزها رو قبل گفتم اما الان دارم به یه شکل دیگه ای بهت میگم. هی برو خودتو توی پوزیشن پیشرفتت نگاه کن. اگه اونجا بود، اگه اون کاراکتر رو داشتی چجوری اینجا حرف میزدی، رفتار میکردی، تصمیم میگرفتی، انتخاب میکردی، احساس داشتی؟ هیچ کاری هم از دستت بر نیامد اشکالی نداره، برگرد بیا تو این. فقط بدونی که اگر اونجوری بودی این کارها رو میکردی. اینجوری شناسایی میکنی کجاها بیشتر احتیاج به تمرین داری. خب دوستتون دارم بچه ها، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم برگشتن به اصل و اساس خودمون که ما حقیقتیم نه واقعیتی که توش فرو رفتیم. ما یه روحی بودیم که وارد یک ذهن و یک جسم شدیم که به آنجا جان دادیم. این آگاهی به آنجا جان داد، روح بیشکلی که هیچ شکلی نداشت و در یک شخصیتی که ما از خودمون ساختیم جاری شد، به آنجا جان داد و ما داریم اونو زیست میکنیم اما با اون نیستیم. تنها راه خروج ازش بیداریه. بیدارشی و بدونی که شخصیتی رو که داری توش زندگی میکنی تو آفریدی و آفریننده ای که می آفریند در آفرینش خود نزول میکند و بعد به دنبال خالق میگردد. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون.